الملك إذا كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتك الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
اجازه بدیم آقای بند شروع کنیم با نظر دوستان جنابالی آقای دکتر توکلی دکتر صادقی اون ذهنی که آماده کردی برای مرحوم بوزو بعد به دو سال
با دکتر شروع کنید.
بله بسیار
زحمت کشیدن اساتید محترم موضوع رو ما برایشون ارسال کردیم و با توجه به اون ذهنیتی که نسبت به موضوع پیدا کردن و خودشون رو آماده کردن قرار بر این شد که ابتدا در حد 10 دقیقه هر کدوم از اساتید محترم صحبتی رو فرمایند و بعد میریم روی بحث‌های مربوط به سوالات محوری که برای نشست پیش بینی شد. ابتدا از آقای دکتر توکلی درخواست میکنم در مورد شفافیت و رسانه صحبت اجمالی بفرمایند و سپس خدمت آقای دکتر محسنی هم خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از میکنم خدمت خواهران و برادران ارجمند. من از یک منظر دینی میخوام مسئله رو بیان کنم. اونیه که در دین مقدس اسلام تمام عبادات شأن خودشون دارن ولی معصوم علیه السلام امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که اگر شما یه طرف امر معروف نهی از منکر بذارید، یه طرف تمام عبادات دیگه غیر از اون رو بذارید، مثل این است که تمام عبادات یک رطوبت مختصری باشه که بازدم موجودی در بیرون میاد در رابطه یه اقیانوس مواج. این امر معروف نهی از منکر اقیانوس مواجه و تمام عبادات شنش میزرد یه رطوبت هست و بالاترین مرحله هم میکنم کلمات ست کنند در امام جائب هست. یعنی حرفی که آدم در برای حکومت ظالم میزنه و امام مرحله از میکرد بیشتر متوجه حکومت هست. به این افراد هم البته واجب هست که ما به هم دیگه کار خوب رو هم کنیم و کار بد باز بذاریم. این مسئولیت عمومی هست، نظارت عمومی رو صرف هم میکنه و اگر واجب رو یا این امر واجب رو مسلمان بخواد انجام بده باید مقدماتش فراهم باشه. مثل نماز که وضو گرفتن واجب نیست ولی واسه این نماز واجب میشه و اگه ما نماز بخونیم نماز واجبه، وضو گرفتن واجب میشه. امر از منکر اطلاعات میخواد. یعنی اگر مردم بدونن که دولت چی کار داره میکنه تازه اول شرط بازم برای رضا کردن دارن و وقتی میتونن اضافت کنن که اول از اطلاع داشته باشن. اطلاعات هم کی تعمیم میکنه؟ رسانه ها تعمیم میکنن. یکی از بهترین مسئله که وجود داره برای تعمیم اطلاعات رسانه ها هستن. بنابراین اگر کسی بخواد دینی به مسئله نگاه کنه اطلاعات خصوص رسانه ها باید بدن و مؤاخذه نشن باید دارن اطلاعات. اگر از که فقط خوب یای مسئله به اطلاع مردم برسونن مردم نهی از منکر نمیتونم بکنن و خوشحانش خوبه دیگه. و اگر بدی هاشون رو نگن، انتحاد نکنن، اشکارات رو برطن نکنن، در واقع مثل این که ما آب و دریف کنیم از یکی سیمان نواز بخونیم نتونه وضو بگیره. همون شعنش البته گفتم افضله. در نتیجه رسانه رو شفافیت اگر جامعه بخواد اسلامی باشه و ما بخواد مسلمان باشیم ما نشدیم که رسانه میدان بدیم و اعتبار بدن و ذات رسانه مخصوصا در این زمانه جوری شده که درش اشتباه امکان پذیره. مثلا این در تمام قوانین مربوط به جرایم مطبوعاتی این فرصت رو واسه زینف قرار میدن که بتونه به مطالبی که اون میمیشن پاسخ بده و اگر پاسخ چاپ نشه جرمه. البته اگر فعل مجرمانه اتفاق افتاده باشه بازم میتونن شکایت کنن ولی رسانه باید بتونه شفاف و آزاد سخن بگه و کشور ما الان اینجور نیست و اندازه کافی رسانه ها آزادی ندارن. این بذارم محافظه کاری و فساد تو رسانه هم جای دیگه پیدا شده اونا مزید بر علت شده. یعنی اینجوری شده که برخی از رسانه ها نمیگن، نه اینکه بهش میگن نگو یا میترسن از بازخواست، نمیگن برای اینکه منافعشون اون منافع مادی هستن و منافعشون اقتضا داره که فقط چخچخ بزنن واسه بعضی از صاحبان قدرت. در نتیجه خلاصه از من اینه که چون امر معروف نهی از منکر یک واجب بزرگ الهیه و نظارت عمومی رو فراهم میکنه مقدمه شم واجب میشه. مقدمه امر معروف نهی از منکر اطلاعات هست اون چیزی که در جامعه میذاره هست و اطلاع داشتن رو رسانه هستی که تعمیم میکنن. و اگر ما مدعی هستیم که خودمون اسلامیه که دلوقت دلون میخواد اسلامی باشه باید این شرط رو هرچی بهتر فراهم کنیم. اگر قرار بشه رسانه ها حرف بزنن اطلاعات بدن اشتباه اشتباه نپذیره. ممکنه بعضی هم به اسم اشتباه تعمدن کار خلاف بکنن ولی فرض داره اینه که روزنامه که میخواد دوام داشته باشه یا سایتی که میخواد دوام داشته باشه سعی میکنه که قانون رعایت کنه و فرض این که اینا کار بدی میکنن و باید زود مؤاخذه بشن این فرض درست نیست. من یه وقتی به یکی از مسئولین بانک‌های قضایی گفتم که شما وقتی کسی اطلاعاتی میده راجع به یه ناهنجاری توی که جامعه رخ داده اطلاعات میده به مردم شما اول نیست سراغ این روزنامه‌نگار اعتراض کنید که تو چرا اعتراض دادی توش غلط بود. باید این ناهنجاری رو اول بذارش برسید. وقتی اینجا بذارش رسیدید، مسئله حل کردید، همینید ایشون هم گفت و چه بهتر. اگه توش توی خبرش امر ناحقی هم بود، تازه میتونید ازش مؤاخذه کنید که شما چرا این نوشتی. اگر امر ناحق بود، ضمنتا قابل مؤاخذه تعقیب نیست، برای اینکه اگر افترا باشه، افترا عنصر معنوی میخواد، جرم افترا اون اراده ای هست که فرد باید بدونه که فرد هر دروغ گفته، میدونه دروغ گفته، پس من به این دلیل گفته که طرف آسیب بزنه، یعنی حرف باید وجود داشته باشه. اگر نه نمیدونسته دروغ بوده، خبر داده بعد من شده دروغه، نباید مؤاخذه بشه، حقوقی نمیتونه مؤاخذه بشه. ولی اصل باید نزدیم که من توصیه کردم که شما، من دادگاه زیاد رفتم سالهای اخیر به خاطر کامنت های علف اونجا استدلال میکردم که شما این کار رو باید پاداش بدید نه که مؤاخذه کنید. بعد شما چیزی ثابت میکنید که منی که متشکر کردم قصد داشتم که ازگار رو به غیر کنم، نشر کذیب به منظور تشویش اسمان و ازگار به فرد مورد نظر. اثبات این که من قصد داشتم ام داشتم خیلی قرآن قرآنی میخواد و توصیه میکرد من برانا میخوام که وزاد اصل بایین بذارن که اینا قصد دارن دو جامعه خدمت کنن. البته ممکنه کسی باید اسمان داشته باشه، اصل اگه بذارن برای این که روزنامه نگار داره شرایط مقدمات انجام این واجب بزرگ الهی رو فراهم میکنه، باید با دیده مثبتش نگاه کنه. اگر ثابت شد که این فرد داره از این موقعیت محترم و با ارزش سوء استفاده میکنه، البته برای ما خودش کنم به چکی که قانون مشخص میکنه. بنابراین برای مبارزه با فساد ما به شفافیت نیازمندیم، چون فساد جلوی نور بیخته روی یک صحنه ای هر که دون صحنه خودش جمع جور میکنه، بیشتر گناهان شفا رخ میده، کمترشون روز رخ میده. و برای شفاف شدن ما محتاجی برای اجرای حکم الهی محتاج شفافیت هستیم، شفافیت رسانه داریم تعمیم میکنن. و وقتی که اینجوری شد نگاهمون باید به تعمیم کنن نگاه شفافیت روزنامه نگاران نگاه مستاد بشه و اصلا خدمت رسانی هست نه در آسیب زدن.
خیلی ممنون آقای دکتر توکلی، بحث رو از منظر دینی شروع کردن. وزارت عمومی با استفاده از اصل امر معروف و نهی از منکر و گفتن که این مقدماتی نیاز داره که بر این اساس رسانه ها هستن که اطلاعات رو تأمین میکنن و اعلام میکنن به شفافیت. و جامعه اسلامی هم اگر بخواد اسلامی باشد باید شفافیت داشته باشه و این شفافیت رو رسانه ها تأمین میکنن و رسانه ها باید آزادی عمل داشته باشن، کما اینکه اشاره کردن در جامعه ما آزادی به طور کامل نیست. رسانه ها البته محافظه‌کار هم شدن و بعضا دچار فساد. و نقطه آخر هم که اشاره کردن اشتباه رسانه‌ای اجتناب ناپذیر. آقای دکتر محسنیان خواهش می‌کنم شما بفرمایید صحبت اجمالیتون رو در خدمت بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجا که جلساتی از این قبیل بر اساس قواعد دانش ارتباطات این نیست که آقای دکتر توکلی صحبت کنن بعد بنده هم صحبت مستقل مجزایی بکنم، خوب است که چه خوب بود اگر آقای صادقی رسیده بودند و در نتیجه ما صحبت همون به هم متصل می شود. من حالا اگر بخوام متصل کنم صحبتم رو به ادامه صحبت ایشون، فکر کردم که یه گزارشی رو از چیزی بدم مربوط به این جوامعی که مبنای تفکر و تصمیم گیریشون باید اسلام باشه. تا اونجا که بنده اطلاع دارم ما 49 کشور داریم که اکثریت جمعیتش مسلمانه، یعنی مسلمانان در این 49 کشور جمعیت بیشتر رو دارند. بنابراین موقع انتخابات اگر دموکراتی باشه این کشورها میتونن نقش ایفا کنند. حالا باز یه گزارش دوم بدم که یه درسی بنده دارم حدود 10 سال 15 سال فکر میکنم دارم، تو دوره دکتری هر سال تدریس میکنم. تو این درس ما داریم جوامع مختلف دینی جهان رو رصد میکنیم از دیدگاه های مختلف. یکیش این شاخص های مربوط به فساد، ادراک فساد. امروز صبح یاد آمد خوب من مال سال 2000 گزارش 2017 رو بیارم، شاید به کارم بیاد و الان دیدم که به کارم میاد به دنبال آنچه که فهمیدم. یه توضیح بدم که این سازمان ادراک شفافیت اولا مدعی نیست که فساد رو داره اندازه گیری میکنه، بلکه مدعیه که داره احساس فساد رو اندازه گیری میکنه. میدونید این که چقدر مردم احساس میکنن که نظام فاسده. فرمولایی داره سازمان معتبری، اینا اصلا وقتش نیست من توضیح بدم. این سازمان گزارش 2017 رو کشوری اعلام کرده. اینا معمولا اصولا در جهان معاصر کمتر رسمه که دین معیار باشه در سنجش ها. میدونید که اپلیکیشن که میدم پر میکنید دین رو کس سوال نمیکنید تو کشورهای دیگه. حالا ما با یه نرم افزار این تفکیک رو انجام میدیم. میخوام گزارشش رو بهتون بدم که وضعیت مسلمانان جهان چگونه است. اگر این ادیان رو ما تقسیم کنیم، ادیان اصلی پر جمعیت رو، هرچه عددی که من میگم بزرگتر باشه یعنی ادراک فساد کمتره. صفر به مفهوم ادراک مطلق فساده و صد به مفهوم عدم ادراک مطلق فساده. الان در دنیا دانمارک 72 کمترین احساس رو دارن. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواد بچهش رو اسمش رو بنویسه تلفن نمی کنه. اکبر آقا شما یه فامیل تو آموزش پرورش ندارید؟ دنبال پارتی میگرده چون احساس میکنه به طور طبیعی کارش را نمیفته. اما جامعه‌ای که برای هر کاری همه دنبال پارتی میگردن نشون میده عمق فساد به گونه ایست که شما باید به یه شیوه از این عبور بکنید. میانگین احساس فساد در سال 2017 42 بوده. ایران عددش خوب نیست، 29. و من متاسفم عرض کنم در میان ادیان مختلف آنانی که پیرو دین شینتو هم دین اصلی ژاپن، اینا از همه ادراک احساسشون کمتره. و وقتی که دنبال میکنیم اجازه بدید از این یاد داشتم بخونم اشتباه نکنم. شینتو 72، یهودی ها 64، مسیح کشورهای مسیح سلام. من پیشنهاد میکنم یه جمع‌بندی سریع بدید بعد من ادامه بدم. موافق دکتر بیان چیه بازید؟ خوش آمدید.
آقای دکتر صادق خوش آمدید. من نخواستم قطع کنم.
جان چی فهمیدی؟ میخوام ادامه بدم چون ایشون دیر آمدن بر این که ارتباط ما متصل بشه. میخوام ایشون بدونن چی شده، من ادامه بدم. موافقی؟
آقای دکتر محسنیان اشاره فرمودن مبنای کارمون بذارن روی قواعد ارتباطی و بر اساس همین لحاظ قاعده ارتباطی من توضیح بدم که چه گذشته و آقای دکتر توکلی چه فرمودن و بخشی از صحبت‌های آقای دکتر محسنیان را. جناب صادق، آقای دکتر توکلی و آقای دکتر محسنیان هم جناب‌عالی رو من دعوت کردم که بر اساس اینکه فقط ما موضوع رو در اختیار شما قرار دادیم، یک صحبت 10 دقیقه‌ای کوتاه در مورد ذهنیتتون و اون چیزی که برداشت کردید از موضوع این پنل ارائه بکنید. بر این اساس آقای دکتر توکلی از منظر دینی وارد بحث شدند و بر نظارت عمومی به عنوان یک اصل امر معروف و نهی از منکر تاکید کردند و گفتند که رسانه هستند که میتونن ایفای نقش بکنن در این موضوع، در مسئله نظارت، با اطلاعاتی که تأمین میکنن و جامعه اسلامی اگر بخواد اسلامی باشه باید شفافیت داشته باشه و این شفافیت رو رسانه ها با استفاده از اطلاعات تأمین میکنن و لازمه این کار هم و این فعالیت اینه که رسانه ها باید آزادی عمل داشته باشن، گرچه در کشورمون به طور کامل این آزادی نیست، ضمن اینکه رسانه ها محافظه کار شدن در کشور ما و بعضاً دچار فساد. آخرین نکته این بود که اشتباه رسانه البته اجتناب ناپذیره به طور کلی و از جمله در کشور ما و اینو مقامات قضایی هم باید مد نظرشون باشه. آقای دکتر محسنیان را با اشاره به این نکته که گزارشی که از جامعه اسلامی ما میدیم باید مبنای تصمیماتش اسلام باشه و اشاره کردن به بحثی که و موضوع درسی که دارن در دوره دکترا و موضوع بحثشون در مورد سازمان شفافیت و شاخصی که ارائه میکنن فراتر از وجود فساد، بحث احساس فساد هست که یک شاخص اندازه‌گیری ابجکتیو یا عینی وجود داره برای این و گزارش سال 2017 رو شروع کردن که با این نکته که عدد بزرگ در این شاخص نشان دهنده فساد کمتر هست، میانگین فساد در جهان عدد 42 هست، در کشور دانمارک 79 هست و آخرین نکته که قبل از که شما تشریف بیارید اشاره کردن در ایران این شاخص 29 است، یعنی ما عدد 0 رو بعد نظر داشتیم بین 0 تا 100 شاخص فساد در دنیا است که عدد در واقع 0 کمترین فساد هست و عدد بیشترین فساد است و عدد 100 برعکس. خواهش می‌کنم آقای دکتر محسنیان.
بله، با این توضیح من حالا که تکرار فهمیدین دیدم یه اشتباه کردم. نه، کشوری که فساد ادراک فسادش از همه کمتره آقای دکتر معظمی عدد 90 درسته، اونا 90 درجه احساس فسادشون در دانمارک. خب داشتم عرض میکردم اگر جمعیت ادیان رو ردیف بکنیم شینتوها کمترین مقدار احساس ادراک فساد رو دارن، بعدش یهودی ها 64 نمرشونه، مسیحی ها 47، بودایی ها 42، هندو ها 35 و 49 کشور اسلامی 32. یعنی چی؟ ببینید اصلا ما نباید این رو تقصیر مفاهیم و گزاره های هنجاری و عرض میکنم که باورهای دینی بدان. این نشون میده که 49 کشور اسلامی فاسد توشون زیاده، کشورهای فاسد، و برداشت من اینه که حکومت های اینا یا دست نشاندن یا ابلهند. من پیدا نمی کنم سوم و حاصل این دو تا شرایط باعث شده که این وضعیت جهان اسلام الان در جهان این عدد 32 در حالی که میانگین جهانی 40 خورده ایه. چرا اینطوریه؟ مطمئن هستم، نه شعار بدم، مطمئن هستم که ریشه در نحوه اداره جامعه است، نه مبنای متون رسمی دینی مثل قرآن. علت در این نیست. شاید یکی از دلایلش اینه که چون عرض کردم این درسی که ما داریم 10-15 سال روش کار میکنیم. یکی از دلایلش همینه که میتونم عرض کنم سهم عمده ای از این کشورها مستعمره بودن، ایران جز نادر کشورهای اسلامی که مستعمره نبوده. و نکته دیگر این که اینا همه در حال گذار از سنت به مدرنیتن، در حال گذارن، آویزونن، سرگردونن، نمیدونن چیکار کنن. ما یه استثناء هستیم در جهان، کلن ایران یک استثناست و اینه که در مسیر عبور از سنت به مدرنیته، درسته که در میان کشورهای دنیا خیلی طولانی شده زایمان مدرنیته. من صدا میکنم مدرنیته رو با کروات یکی نگیریم دیگه. مدرنیته جواب تعریف داره، میگن جامعه سنتی جامعه است که برای مواجهه با سوالاتی که براش پیش میاد، برای حل مشکلاتش نگاه میکنه ببینه در گذشته گذشتگان چه میکردند، الگو میگیره. مدرن جامعه‌ایه که برای حل مسائلش نگاه میکنه به خرد، به دانش، و از دانش استفاده میکنه بدون نفی گذشته. نمونهش ژاپنه که گذشتش رو نفی، اینم یه خصلتمون. اما چرا ایران منحصر به فرده؟ ایران تلقی من اینه که تنها کشوری در جهان که در مسیر عبور از سنت به مدرنیته در سال 57 ترمز میکنه، دنده عقب میزنه و یه مقداری برمیگرده عقب، و این یه اختلال ایجاد کرد. اختلال در کجا میره؟ در انرژی که گفتم خوب است ما هر کسی برای خود صحبت نکنه، صحبت هم با هم اتصال داشته باشه. اختلالش در اینه که مردی که سالها کاندید ریاست جمهوری میکرد و خودشو میخواستی بیاد وسط کشور اداره کنه، مدتها نماینده مجلس بوده، الان هم در 30 سال از آنچه که داره میگذره میگه باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. باید ببین ما مجموعه از باید در این 40 ساله تیز شده بدون این که کسی بگه این باید و چگونه باید انجام داد، با چه مسیری باید انجام داد. خیلی خواستن لطف کنن، یه زنگ زدن به قومی، مشهدی، حوزه‌ای، یه بابای روحانی با سنی بدون تخصص دانش ارتباطات، بدون تخصص دانش مدیریت یه چیزی گفته، اونم شده مبنای این بایدها. بعدم 10 سال رفتیم دیدیم بانکداری اسلامیمون فاسدترین نظام و بانکداری منطقه است. به نظر من با این باید گفتنهای بدون خط مرز، بدون استراتژی، مشکل اساسی کشور ماست و این رو در بایستی که ما داریم. شما دیدید وقتی من پاشدم ایشونو بوسیدمش، این علکی نبود. ما شاید 20 سال پیش یک برنامه دو تا برنامه پرچالش با هم دیگه داشتیم، ایشونو موقع یه روزنامه در می آورد و تنها روزنامه بود که آگهی نمی گرفت. بعد تو خلوت گفتم آقای دکتر تو چطور میخوای ادامه بدی بدون آگهی؟ نمیچرخه. بعد دیگه از اون به بعد من ایشون ندیدم. الان احساس میکنم که این جلسه حیفه به شعار بگذاره. بنده درش خودم میدونم مشکل رسانه چیه که اون امر به معروف اجرا نمیتونم بکنم. تا اینجا بس.
خب خیلی ممنون. من ادامه مخاطره که وقتی رسی نشه ادامه بس آقای دکتر محسنیان رو اشاره می کنم که اون شاخص ها رو با توجه به حالا ایران و دانمارک و میانگین جهانی که اشاره کردم بردم روی ادیان، ادیان مختلف که کشورهای اسلامی 32 نسبت به گروه های ادیان دیگر مثلا هندو، مسیحی بیشترین هست و اشاره کردن آقای دکتر محسنیان که این رو نباید به پای آموزهای دینی بگذاریم و سوال کردن بلافاصله که چرا در کشورهای اسلامی این گونه است و یک فرضی رو مطرح کردن که مطمئنن به نحوه اداری جامعه و اداره کنندگان جامعه برمیگرده و ایران هم در این میان که مطرح کردن گفتن که کلن یک استثناست و بحث مفصولی بذاشتن در این موضوع که ایران در مسیر عبور از سنت به مدرنیته در سال 58 دچار یک پسرفتی شده. آقای دکتر صادقی بفرمایید.
من منتظرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم از اینکه با تاخیر رسیدم. این رو در درگیری های کاری خلاصه محدود میکنم. من حالا شاید لزومن خیلی این پیوستی که آید طور پایشنیان فرمودن نتونم اونطوری رعایت بکنم. فکر کردم که در ارتباط با عنوان این نشست مطالبی رو فراهم کردم. در حقیقت نقش رسانه ها در مبارزه با فساد، یک گزارشی در واقع یک مجموعه مطالبی رو سازمان شفافیت بین المللی فراهم کرده سال 2000 تحت عنوان در واقع ریسورس بوک مال مبارزه با فساد است. بخش مربوط به مطبوعاتش رو و رسانه‌هاش رو من یک گزارش خلاصه رو از اون عرض می‌کنم، بعد اگه فرصت شد می‌دونم تحقیق بکنم. در این گزارش تحت عنوان نشنال اینتگریتی یک در واقع شمایی از حالا چارچوب لازم در هر کشور برای پیشگیری و مقابله با فساد طراحی کرده. همون ترجمه‌اش هم کردیم، شاید خوانا نباشیم بعدی چرا این جنسی خوانا. نظام یک پارچه ملی برای مبارزه با فساد، اینا رو به عنوان ستون‌های لازم برای مبارزه با فساد گفته. قوه قانون‌گذاری در واقع انتخابی مون و دموکراتیک و مستقل، قوه مجریه، قوه قضاییه مستقل. حالا عباراتی داره که من اینجوری ترجمه کردم: اودیتور جنرال که دیوان محاسبات، دیوان ادارات اداری، نهادهای دیدبانی و نظارتی، بخش خدمات عمومی، بخش رسانه، جامعه مدنی، بخش خصوصی و بازیگران بین‌المللی. بعد به عنوان زیرساخت این نظام هم آگاهی‌های عمومی و ارزش‌های جامعه رو مطرح کرده. این عناصر رو به این ترتیب بنابراین همونطور که گفتم مطرح کرده و ما از بین اینها این قسمت در واقع independent and free media رو بیرون آوردیم تا این گزارش. و توی این کتاب در هر بخشی یه سری مثلا چک لیست داره که میگه هر کدوم از این ستون‌ها و بخش‌ها در هر کشوری باید داره چه ویژگی‌هایی باشه که مجموعه اینا به یک نظام دامپیوسته پیشگیرانه از فساد یا مبارزه با فساد رو بتونن تامین بکنن. در قسمت رسانه رو اولا رسانه که ویژگی شد که در رسانه مستقل و آزاد سه محور گذاشته: لیگال فریمورک در اون چارچوب قانونی، میدیا اونرشیپ در اون مالکیت رسانه، و بعدم اینستیتیو جورنالیسم در واقع روزنامه‌نگاری پژوهشگری و تحقیقی که عمدتا هم اطلاق میشه به اون گزارش هایی که دنبال کشف فساد هستن، کشف و گزارش فساد هستن. در چارچوب قانونی این سه تا سوال رو تون چکلیست مطرح کرده. میگه آیا در کشور قوانین مربوط به قوانین و آیین‌های مربوط به آزادی اطلاعات وجود داره که افراد جامعه بتونن اطلاعات رو از مراجع زیرصلاح عمومی به دست بیارن. دیگر این که آیا قانون حفظ در واقع اسرار یا قوانین شبیه به این اجرا میشه و چگونه اجرا میشه به عنوان قوانین محدود کننده در واقع دسترسی به اطلاعات هست؟ آیا از چنین قوانینی به عنوان ابزاری برای سانسور استفاده میشه یا اینکه این قوانین صرفا جنبه استثنایی دارن و صرفا مربوط هستن به موارد که به حالا امنیت عمومی و اینها مربوط میشه؟ و دیگری هم این که آیا آزادی بیان تضمین شده و در واقع سانسور اطلاعات صورت نمیگیره و آیا در واقع میشود اطلاعات مربوط به فساد رو منتشر کرد در کشور؟ این سه تا در واقع پایه رو برای چارچوب قانونی لازم برای مطبوعات و رسانه ها در مبارزه با فساد مطرح میکنه. بعد در خصوص مالکیت رسانه که به نظرم خیلی بحث مهمی هست، چون گاهی وقتا خود رسانه ممکنه عامل فساد بشه، در حقیقت حالا اون دارندگان رسانه یا روزنامه نگاران و خبرنگاران ممکن است در واقع با فاسد هم یه جورایی دستشون تو هم بشه. و بعد سوال هایی رو در این ارتباط مطرح میکنه. و بعد هم روزنامه نگاری یا کار رسانه‌ای تحقیقی که مضمون همون مواردی است که در ارتباط با فساد کار میکنم، این که این چک در سوال این چک نیست هست که آیا قوانینی هست که از امنیت روزنامه نگاران آحاد روزنامه نگاران در واقع حمایت بکنه، کسانی که میان در واقع فساد رو گزارش میکنن و ممکن است به هر حال گزارش فساد به منافع کسانی لطمه بزنه و امنیت اون روزنامه‌نگار رو به خطر بندازه. چه در ذهن این آمارهای مختلفی هم میده از مواردی که روزنامه‌نگاران به علت مبارزه با فساد در معرض تحقیر قرار گرفتن یا جان خودشون رو در کشور مختلف از دست دادن. و آیا در واقع این تضمین وجود دارد که روزنامه‌نگاران منابع بتوانن در واقع منابع اطلاعاتی خودشون رو نگه دارن، پیش خودشون خصوصی نگه دارن، یعنی مجبور به فاش کردن منابع اطلاعات نباشن؟ در حالی که از مشکلات ما در مبارزه با فساد این است که اکثرا فاش کنندگان یعنی منابع افشای فساد احساس اهمیت نمی کنن. حالا خود بنده که در مجلس فعال هستم به شدت با این موضوع در واقع درگیر هستم که اشخاصی دارای اطلاعاتی درباره فساد هستند و اینا رو میخوان در اختیار قرار بدن، اما احساس امنیت نمی کنن که آیا هویت اونها در واقع اطلاعات مربوط به اونها مخفی میمونه یا نه. و بعد این سوال رو میخوانی که در کشور چنین تضمینی وجود داره و اگر هست چگونه این تضمین انجام میگیره. و دیگر هم این که آیا اشکالی از سلف رگولیشن در واقع برای تضمین اخلاق رسانه و در واقع به گونه پاسخگویی وجود داره؟ یعنی در بین خود اصحاب رسانه یک کدهای رفتاری و در واقع قواعد اخلاقی آیا وجود داره که در حقیقت خود اونها رسانه ها به خصوص در ارتباط با افشای فساد در واقع قواعد و هنجارهای اخلاقی رو رعایت بکنن و پاسخگو باشن؟ این سه قسمتی است که مرتبط است با در واقع بحث رسانه در این مجموعه اون نظام بهم پیوسته ملی برای مبارزه با فساد. حالا من خیلی قصد تشریح این رو ندارم در این فرصت کوتاه، اما به هر حال نکته ای که در همین گزارش هم مطرح میکنه این است که دموکراسی بدون وجود در واقع شرایطی برای اطلاعات عمومی، اینکه افراد جامعه دسترسی داشته باشن به اطلاعات مربوط به حکومت و ساختار حکومت و فعالیت هایی که اجزا حکومت میکنه، اساسا دموکراسی کار نمیکنه. در واقع دموکراسی در صورتی میتونه کارایی داشته باشه که مردم از امکان در واقع دسترسی به اطلاعات برخوردار باشن و در این بین رسانه ها از در واقع آزادی لازم و همچنین در واقع عملا از حق دسترسی به این اطلاعات و انتشار اون اطلاعات برخوردار باشن. من به طور خیلی خلاصه، حالا اگر این قسمت آیدتور اجازه بدن یا در قسمت بعدی، بله اشکالند الان فرصت من رو شما بفرمید
چند دقیقه دیگه برده.
من فقط خواستم در خیلی گذرا در منابع قانونی خودمون یه میداری خیلی مورد کوتاهی بکنیم در قانون اساسی، قانون مطبوعات و همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یه مرور بکنیم ببینیم که آیا چنین شرایطی و چنین رویکردی اساسا در قوانین ما وجود داره یا نه. یعنی در حق اولا دسترسی به اطلاعات و حق به نوعی انتشار و افشای اطلاعات و بعد هم تضمینات قانونی لازم برای کسانی که این اطلاعات رو منتشر میکنن و همچنین منابعی که این اطلاعات رو در اختیار میذارن وجود داره یا نداره. فقط قسمت اول رو اینجا میگم، اگر فرصت بود در قسمت بعدی عرض میکنم. قانون اساسی ما به نظر میاد که چنین نگاهی رو به مطبوعات داره. اولا در مقدمه وسایل اطلاعات جمعی رو میگه بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جویان و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کنند. من این نگاه قانون اساسی رو همیشه به مناسبت های مختلف روش تاکید می کنم که قانون اساسی در واقع نظام جمهوری اسلامی رو در واقع یک فرایند می دونه، فرایند تکاملی، یک در واقع پروژه ایستا نمی دونه و یک پروسه می دونه که این یه مسئله تکاملی در واقع دینامیک در واقع داره و در این مسئله دینامیک در واقع سیر تکاملی خودش رو طی میکنه و رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی نقش مؤثری در این در واقع حرکت دینامیکی انقلاب اسلامی برخوردار میکنن و تکیه میکنه روی برخورد سالم اندیشه های متفاوت در حال نه اینکه جامعه تک صدایی باشه، اندیشه های مختلف بتونن با هم دیگه برخورد بکنن. و در اصل سوم قانون اساسی که در چندین بند اهداف جمهوری اسلامی رو بیان میکنه و دولت رو میگه موظف هست که همه امکانات خودش رو برای این امور به کار ببره، بند اولش میگه ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلی مظاهر فساد و تباهی. بند دوم بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. این حدود 15-16 بند هست، یعنی بلافاصله در بند دوم بحث اولا بالا بردن سطح آگاهی عمومی که اتفاقا در اون نظام یک پارچه ملی به عنوان یکی از ارکان مطرح شده به آگاهی عمومی اینجا مطرح شده و در حقیقت مطبوعات رو به نوعی ابزاری برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی دانسته. و بعد در اصل 24 هم که اصل رو بر آزادی مطبوعات قرار داده و محدودیت ها رو استثناء تلقی کرده، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخلل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. حالا اینم من همواره میگم از لحاظ حقوقی در واقع اصل بر آزادی است، اصل بر آزادی مطبوعات، اصل بر آزادی احزاب، اصل بر آزادی بیان هست و اینا آزادی اصلا قیودش استثناء هستند. بنابراین قانون اساسی مطبوعات رو در بیان مطالب آزاد می‌دونسته مگر اینکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. بنابراین یکی از اصول لازم برای در حقیقت حالا این در این مرتبط با این بحث بود که آزادی رسانه باشه و نقش رسانه در افزایش و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی هست، به خوبی قانون اساسی به این نقش توجه کرده. اما حالا باید دید که در قوانین عادی برای دو قانون رو من با من نمونه اصلی رو آوردم، یکی قانون مطبوعات و دیگری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هست، ابعاد دیگر اون لیگال فریمورک در اون چارچوب حقوقی لازم برای ایفای نقش مطبوعات در و رسانه‌ها در مبارزه با فساد آیا تضمین شده یا نه باشه برای بخش بعد. ببخشید.
خیلی ممنون آقای دکتر صادقی. اشاره فرمودن با توجه به گزارش سال 2000 سازمان بین‌المللی شفافیت تمرکز داشتن روی بخش رسانه‌ها و مشخصا نظام یکپارچه ملی برای مبارزه با فساد که در این گزارش هست و اشاره کردن که در این نظام یکپارچه در کنار قوای مثل قوای مقننه و قضاییه رسانه مورد توجه این سازمان قرار گرفته در امر مبارزه با فساد و ترویج شفافیت. از دید سازمان بین‌المللی شفافیت رسانه مستقل و آزاد رسانه است که در واقع سه تا نکته رو باید در موردش مد نظر داشت. یکی چارچوب قانونی هست، دوم مالکیت رسانه‌ها و سوم بحث روزنامه‌نگاری تحقیقی. آقای دکتر صادقی اشاره کردن به اینکه دموکراسی بدون وجود شرایطی برای اطلاعات عمومی و رساندن اطلاعات عمومی در واقع محقق نمیشه و افراد جامعه باید دسترسی به اطلاعات حکومت و فعالیت حکومت داشته باشن، نحوه عمل حکومت داشته باشن. و در این بین اشاره کردن که خب حالا بحث بومی سازی و منابع خودمون در رابطه با این نکاتی که در بحث رسانی مستقل و آزاد مد نظر سازمان بین‌المللی شفافیت هست. قانون اساسی، قانون مطبوعات و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات رو اشاره داشتن و در مورد قانون اساسی اشاره کردن به بحث مقدمه قانون اساسی و اصل سوم و اصل 24. من خودم یک تحقیقی انجام دادم به سفارش فرزند شهید بهشتی در مورد دیدگاه ایشون در مورد رسانه که باید حتما در اختیار آقای دکتر صادقی قرار بدم که بحث‌های جالبی دارن در مورد مذاکرات قانون اساسی و خبرگان قانون اساسی و به خصوص دیدگاه‌های باز شهید بهشتی که حالا ما در شرایط کنونی هم خیلی فاصله داریم با اون سالها و دیدگاهیشون. خب اجازه بدید قبل از اینکه من سوالات رو مطرح کنم، خود به خود مسیر بحث من احساس کردم به یه مسیر خوبی داره میره جلو و آقای دکتر توکلی نکته‌ای رو دارن. بعد از ایشون من سوالات رو مطرح میکنم. بفرمایید.
امروز مثل این که مسائل من و آقای دکتر محسن رضا میخواد خیلی با هم دعواشون بشه، بین من و ایشون دعوایی نیست البته، مسائل قابل بحث
اصلا دعوا نیست.
ایشون اصلا فهمیدن که من از سر استیصال گفتم باید، نه من اصلا مستصل نیستم، یه سیاست مدار فعالم، امنان دارم به حسن توسط مبارزه میکنم. این نشانه نیست، من امیدوارم برای مبارزه برای مبارزه نیست. توصیه فرمودن که هیچ به تجدد و سنت فرمودن که جمهوری اسلامی ایران یک استثناست، برای اینکه 1457 مسیح تجدد و ترمز دندقب گرفت و یک کار بد اتفاق افتاد که اینجور شد. من میخوام ببینم که نظرشون مقصود بشه باز بشه بهتره، چون احتمال همنظری بیشتر داریم که ظاهرا نظر میرسه. وقتی که انقلاب پیروز شد سال 57، یک شخصی مثل امام در رأس حکومت بود که در عرض 13 ماه تمام ارکان حکومت رو به رأی مردم برقرار کرد. یعنی اولین رأیگیری رو به نوع حکومت کرد، فروردین 50 از پیروزی. من میگم پیروزی نبود که همیشه سرجا خودش باشه، تقریبا چیز سرجا خودش نبود و انواع اقسام فشارها داخلی و خارجی و توطئه‌ها هم در کار بود و هر کدوم از توطئه‌ها میتونست یک کشور معمولی رو ثابت کنه مثل یک کشور انقلاب زده. خب بعد انتخابات مجلس خبرگان شد، قانون اساسی، بعد انتخابات رفراندوم قانون اساسی شد، قانون اساسی تصویب شد، بعد انتخابات ریاست جمهوری شد، هنوز 8-9 ماه نگذشته بود پیروزی انقلاب، رئیس جمهور انتخاب شد و آخرین انتخاب بر اساس قانون اساسی شورای عالی قضایی تشکیل شد و بعدش هم انتخابات مجلس شد که من خودم نماینده دوره اول مجلس بودم از بهشهر و نکاح درگاه شد 8 اسفند. یعنی تقریبا یک سال و 15-16 روز. این استثناست، من قبول دارم این استثناست، این استثناست. هنوز کار به جایی نرسیده، حمله نظامی شد به کشور. آقای احمد جمالی سفیر ما در یونسکو اصلا نقل میکرد که در کالیفرنیا بعد از جنگ در لس آنجلس یک همایشی برگزار شد که یک ظاهر علمی داشت ولی باطنش دست ضد انقلاب بود. اونجا خیلی حمله میکردن به جمهوری اسلامی. یکی از اساتید سخنران وقتی نوبتش شد، استاد تاریخ بود، گفتش که حضار محترم میدونن که من با حکومت ملاقی نسبتی ندارم و از خوشم هم نمیاد، ولی چون استاد تاریخ هم میخوام یه حیرت رو اینجور بگم که شما بهش توجه نکردی با اون یعنی که در 400 سال گذشته هر جنگی علیه وطن ما شد یک اسم از خاک ایران رفت. تنها جنگی که خمینی تونست با اتکای به ملاها تونستن با اتکای به دین مردم یک کشور حفظ کنن و یک واجب خواهشتن نرده، همین جنگ میده. این هم استثناست. و از جهت تراتومات خیلی شدید سیاسی هم واقعا استثنا بود. برای که اولین رئیس جمهورش وقتی که آقای بنی صدر اومد سر کار دعوا شروع شد. ایشون خودشون رو افضل و اعلم همه میدونست، میگه اگه شما مشتری من اشتهد هم افتر خیال میکرد که مشتری با تفقیل میره و باشتا جلوی نظام امام باش مدارا کرد. من خودم از کسی بودم باش درگیش بودم زیاد و قرار بود که یه دیر وزیر کنند آقای رجایی، 4 نفر نپذیرفت. آقای موسوی مثل از خارجه، آقای بزرگ نروی وزیر مشاور، آقای نوبش خدا رحمتش کنه وزیر اقتصاد، بنده هم وزیر کار. بعد گناه من این بود که تو اولین کسی بودی که در مجلس علیه من نوت کردی. گناه منصوصه این بود که اولین روزنامه نوبر بود که علیه من سرنقاله نوشتی. خب یه تبختر بیش از اندازه ای داشت و کار کشید به اون 14 اسفند و بعدم 30 تیر که ریختن، 5 دسته میلیشیا ریختن توی تهران تو خیابون. و من چون خودم مبارزه مخفی بودم قبل از انقلاب، مجاهدین خلق را میشناختم، شما عرض میکنم اگر این 5 دسته میلیشیا در یک کشور دیگه بود، 500 میلیشیا حکومت رو از کار میندازن و اینجا نتونستن از کار بندازن چون مردم پشت حکومت بودن. این هم استثناست. از این استثناست زیاد میشه شمرد. من فکر میکنم که آقای دکتر بهتر از این هم میتونه بشموره. ولی این استثنا که ما دندرقب گرفتیم، آقای ما دندرقب گرفتیم و بیشک، ولی که ما برگشتیم به این که گفتیم مبانی همه قانون اساسی که امرهای صدری بیان فرمودن و حتما اینا دندقب نیست به نظر من همش خیلی مترقی هست. ما دندقب یکی از این جد که برگشتیم به این که گفتیم مبانیه احکام اسلام برای قانون گذاری مبنا هست و من هم اینکه اول صحبت هم گفتم اگر مرفعی از مرکر باید این کنیم و اینکه ما مسلمانیم مخاطبین هم یا مسلمان یا مسلمان نباشن دین الهی معمولا دارن. میخواستم بگم که ما حرفای خدا را گوش بدیم بعد من اینجوری نمیمونه که همه هست و استثنا کردن قبول دارم ولی فکر میکنم که برداشت خوبی از سخن آقای دکتر ممکن نشه توضیح بدن خوبه. بانکداری اسلامی هم که فرمودن این بانکداری اسلامی نیست، اسمش هم از بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی نیست، بانکداری بدون ربا، ولی تیمی که همه مثل پیرمرده قوم و مشهد نیستن کسی بگن که بلد نباشن، همه سنون مدعی هم که همه جه بلدن، اقتصاد بلدن، سیاست بلدن، جامعه شناسی بلدن، این رو زیر بار نمیرن. در مقررات های پیوستی که از همه امضا میگیرن این چیزی هم نوشته که سیاست نمیکنه بخونه، همه این چیزا میذارن کنار، دور کارکرد پول رو همونجا میکنن که در نظام سرمایه‌داری هست، نه در اسلام. و نظام سرمایه‌داری چون نظام با سلطه داره و سلطه داره و نهادهای خودش رو در طول تاریخ چند صد ساله اخیر برقرار کرده، اون اندیویژوالیسم اونجا اون ضرر نمیزنه که اینجا ضرر میزنه. این ما یه مقلدون روشنیم بدتر از اون عمل میکنیم، درسته نمیتونیم بعد اون تقریف کنیم. اون نهادهای اجتماعیشون قویه و در نتیجه میتونن فردگرایی رو خودخواهی رو کنترل رو اندازه این باز خودشون. ما مثل کلام زانی اونی که میخوام رفتن کپ یاد بگیریم رفتن خودم ازم میگیره و امیدوارم که آقای دکتر من مستفتر ندونه، من مستفتر نیستم. آقای دکتر
من آقای دکتر معظمی یه توضیح سخن دکتر توکلی رو میدم، بعد این نماینده مجلس جزو نادر نمایندگان است که با دانش میاد در یه حوزه که تخصص هم ممکن نشه بشه ایشون در حوزه. این اصطلاحات که ایشون به کار برد دقیقاً اصطلاحات حوزه رشته ارتباطات و رسانه و روزنامه‌نگاری است و این خیلی امیدوارم دوام بیارید توی کارتون. حالا من همونو میخوام خط بدم بگم چقدر الان ما خطا داریم در این بندهایی که کار کردیم. میترسم وقت از دست بره، مال دکتر توکلی میذارم اگه رئیس اجازه داد برمیگردم به فرمایشات ایشون. کاملا درسته این سه تا بندی، سه تا متغیری رو که ایشون مطرح کردن دقیقا ما رو میتونه از اون امر به معروف نهی از منکری که ایشون میگفتن اگر کارتون درست انجام بدید کشینی که به گزاره های هنجاری کتاب مقدستون تن بدید و انجام بدید. ببینید ما مشکل ما دکتر چیه؟ مشکل ما در این است که هیچ یک از این سه تا عنصر مهم در طی 40 سال گذشته به صورت سیستماتیک اجرا نشد. حالا چرا من اینو میگم؟ ببینید ما یه اندیشمند بزرگی تو رشتمون داریم، خیلی آقای شرم، ویلبر شرم. این 1942 در دانشگاه شیکاگو یه سوال میپرسه، میگه آقا این قانون اساسی هایی که این کشور رو درست کردند و پر از شعارهای آزادی خواهانه است، که البته قانون اساسی ما دو تا اشکال مهم داره، شاید نسل ایشون یا نسلهای دیگه رو نجات بده. یکیش اینه که در یه بندش میگه که داشتن عقیده آزاده. الان ما دیگه میدونیم که این مفاهیم مثل ارزش‌ها، عقاید، اینا به صورت مولکول‌های پروتئین بزرگ در هیپوکامپ مغز ماست. این آخرین یافته‌های بیولوژی ارتباطاته. خب معلوم هر کسی آزاده تو عقیده است، مادر شوهره آزاده که بخواد سر به تن عروسش نباشه. بعد قانون اساسی بگه که این میتونه تو ذهنشون داشته باشه، نه باید بگه بیان عقیده باید آزاد باشه، اینو نذاره. دوباره این که در قانون اساسی دور هم رفقا جمع شدن و یفه گفتن که رادیو تلویزیون باید انحصاراً در اختیار دولت باشه. 40 سال مصیبت رسانه‌ای ما داریم به خاطر این انحصار. من بگم آقا دکتر خواستی شروع کنی از همونجا باید شروع بشه به اصلاح. بعد نکته بسیار مهم شرم این بود، گفت ببینیم که وضعیت اجرای این تئوری ها، اجرای این باید نباید ها در دنیا چرون است. قانون اساسی و قانون مدرس کشن کنار. اون تحقیق بسیار ماندگار حاصل از این بود که تو دنیا 4 نوع نورماتیو تیوری آف مس میدیا و نورماتیو تیوری آف پرس داره عمل میشه. یکیش ترجمهش اقتدارگراست، یکیش مسلکه، اون موقع میگفتن نظام شوروی، یکیش آزادیگراست و یکی مسئولیت اجتماعی گراست. بعدها دو تا دیگه اضافه شده 6 تا. یه تحقیق محرمانه 25 سال اسکن فرمایشات حکومت مردان ایران از جمله نمایندگان مجلس، یه پروژه ملی بزرگ، 25 سال نمونه گیری، سرشماری، هر چه این آقایون از صبح 23 بهمن 57 به مدت 25 سال راجع به مطبوعات حرف زده بودن که توش شامل دوست داشتن، گله‌مند بودن و باید و نباید، مطبوعات بعد این کار بکنن، مطبوعات بعد این کار بکنن. این تحقیق انجام شد، نتیجه نشون داد که در جمهوری اسلامی در این 25 سال هیچ یک از این 6 تئوری وجود نداره، بلکه ملغمه ای از هر 6 تاشه. بالاترین درصدی که ما پیدا کردیم 32 درصد توی کل 25 سال تئوری مصلحت اجتماعی. خب این ملغمه برمیگرده به اون بند اولتون. دومین بند مالکیت استقلال. ببینید شما الان رادیو تلویزیونتون در انحصار حکومت، استقلال جام جام مال تلویزیونه، همشهری مال شهرداریه، ایران مال دولته. اگه نگاه کنید میبینید شما عملا مطبوعاتی که تیراژهای بالای پرآگهی دارن هیچ کدام مستقل نیستن، چون طبق اون تعریف مستقل یعنی اینی که شما خودکفا باشید، برای اداره روزنامه‌تون حقوق بدید و با فروش دریایید. از هیچ کس هم قرار نباشه که سعدبی رو برداره مگر همین تشکیلات مستقل. ملزم میکنید پس از یک طرف یک آشفتگی حکومت کرده در ایران که همه خواستن به روزنامه‌نگاران بگن چیکار کنید. مثلا ما وقتی نتایج در اومد واقعا احساس بدی داشتیم. یعنی چی؟ آیا حکومت مردان توی 25 سال به متخصصین قلب و عروق گفتن چه کار کنید چه کار نکنید؟ کار ما از اونا مهمتره، پیچیده تره، ما با فکر جامعه مواجه هستیم. در نتیجه اون اینوستیگیتیو ژورنالیسم سوم روی نداده هستیم. ما در دانشکده های روزنامه نگاری این درس روزنامه نگاری پژوهشی که فقط مال شفافیت نیست، روزنامه نگاری پژوهشی همه حوزه ها رو میتکنه. ما اگر که واقعا در ایران روزنامه نگاری آزاد و مستقل داشتیم، بعد اونجا شما کلمه استقلال و آزادی گفتید. من نگران نباشم باشه حرفامو بزنم، ما از نظر وقت ببینید آقای دکتر، ما حضار محترم این شهرداری مدت که میگه که بناهای متروکه و در واقع در حال تخریب و ما باید بازسازی نوسازی کنیم. من به شما عرض کنم آنچه که در ایران بر کل رسانه ها، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، تلگرام، نمیدونم شبکه‌های اجتماعی الان حاکمه، بناهای مخروبه‌ایه که کلن باید تخریب شه. چرا؟ این یادداشتیه که برداشتم خدمتتون عرض میکنم. ملاحظه کنید این که ما کتابو باید بدیم به وزارت ارشاد، ارشاد تایید کنه تا چاپ بشه، دکتر ترکوی این مال 333 سال پیشه. یعنی 3 قرن پیش چنین بنایی در یه نقطه جهان درست شده و ما کماکان داریم. این که مطبوعات باید برن جواز بگیرن از وزارت ارشاد و جوازشون رو باطل بکنن، این مال 232 سال پیشه. این که رادیو تلویزیونتون انحصار دولت باشه و بدون رقیب، این یک پدیده که الان در کل کشورهای جهان شسته تا پیدا کنید. بنابراین اشکال بر اینه که سیستم به هیچ وجه آمادگی شفافیت مورد نظر شما، اون دیدبانی مورد نظر شما نداره. در نظامی که قوه قضاییه تصمیم میگیره که مطبوعات چگونه باید عمل بکنن، من خواهش میکنم از کسانی که مسنترن تو جلسه یادشون بیاد این داستانی که میخوام بگم. من یه دختر دانشجوی خیلی توانا و باشامتی داشتم، تورش روزنامه نگاری دانشجوی فوق‌لیسانس، بچه برجسته. ایشون توی یک جلسه شما دومای چیز میگردی؟
نه من گوش میکنم.
در تو تلویزیون هم میبینیم نمایندگان دارن روزنامه میخونن، بعد میخوان رأی بگیرن، بعدمو بفرستن رو هوا یا دستورسن. من بلد نیستم. یک رئیس قوه قضاییه که از رؤسای قوه قضاییه دانشجو من توی جلسه مصاحبه مطبوعاتی دست بلند کرد، از اون سه تومن وقت کرد، یه سوال کرد راجع به پرونده. رئیس قوه قضاییه گفت که شما این اطلاعات رو از کجا بود؟ این دختر پسر کلاس ما این دار بهش یاد دادیم که آقا تو اخلاق حرفه‌ای میگه که منبع خبرت باید مراقب باشی. میگه من طبق شغلم اجازه ندارم منبع خبرم رو به شما بدم، شما بفهم غلطه یا درسته. رئیس قوه قضاییه عصبانی شد، بهش گفته بود که اگر تا 48 ساعت دیگه منبع خبرت ندی شما رو بازداشت میکنه. اگه یادتون باشه فردا تمام روزنامه ها تیتر زدن، از رئیس قوه قضاییه اون سوال رو پرسیدن، یعنی یه موج را افتاد روزنامه نگاران اون سوال، یا باید همه رو مینداختن زندان یا باید میگذشتن، از اون گذشتن. ولی برای من معلم این بود که تصور رئیس یکی از قوه اینه که این اصلا واسه چی این سوال میکن؟ تو او باید یا میگفت درست یا باید میگفت درست نیست. همون شد. آقای دکتر، من وقتی انقلاب شد هیئت علمی دانشگاه بودم. وقتی توی دانشگاه بودم رفتم موزه لوور، لبخند جوکند دیدم، خیلی لذت بردم. اومدم تو مترو دیدم نوشته مرگ بر شاه، اون برام بیشتر مزه داشت تا لبخند جوکند. اومدم با عشق از این که کشور برای یک نظام دموکراتیک میشه. من یادم میاد امام توی پاریس گفت ما هیچ کدوم از ما آخونده حکومت دخالت نمی کنیم، ما میریم تو قوم حکومت جاوجا میکنیم، این تو قوم. بعد که حکومت شروع شد من یه تعریف دادم از جامعه مدرن، گفتم برای حل مسائلش نگاه میکنه به این که دانش چی میگه. وزیر ارشاد منو چند تای دیگه دعوت شد، وزیر ارشاد بعد از دولت موقت، بعد از دولت بازرگان، آقای دوزدوزانی. بهش گفتن این استاد دانشگاه این جوان توی ارتباطات ایکس وای زده، مدیران رابطون میان بود. ما گفتیم آقای رابطون توی نظام اسلامی بسیار کار مهمیه که میتونه مراقبت کنه اون آجیل مشکل گشای یک ملت بدبخت رو ایفای نقش کنه که برای مشکلش باید آجیل توضیح کنه. آقا شما حالا یک کاری کنید بگید که سازمان ها نارضیشن چی شد. آقا دوزدوزانی به من گفت از این حرفای مدر، از این حرفای غربی نزنید آقا. گفت روش کرد، گفت که راوتومی کارش اینه که جامعه رو بذاره داخل قطار ببره به مقصدی که امام گفتن. من بچه پر روی 29 ساله استاد دانشگاه دست بلند کرد، گفتم در تمام راهنهای دنیا یه قانونیه، هر کسی میتونه بلیتو بخره برای سبزوار اما میتونه توی سمنان پیاده شه، درسته؟ کسی جلوشو نمیگیره چرا پیاده شه. گفتم چه تضمینی دارید که اگر که این کار کردید به همه گوشید توی قطار توی راه دونه دونه پیاده نشوند؟ گفت حرف ضد انقلاب نزنید. آقای دکتر اینا برای من نماد اینه که در سال 57 برای یافتن حل مسائل به جای اینکه به تخصص‌های مختلف مراجعه بشه نشد. یعفه تصمیم گرفتن وسط دریچه ارومیه جاده سارسری بکشن، نشد. میدونید یعفه تصمیم گرفتن رادیو تلویزیون رو منحصرا در اختیار حکومت بگذارن، نشد. بنابراین من حرفم الان اینجا نبود. معتقدم به تعریف جامعه مدرن و سنتی ما در سال 57 ترمز کردیم، دندقه زدیم و در پاسخ این که بانکداری چگونه است به شیوه علمی کار نکردیم. من در جده شاهد بودم که کشورهای اسلامی کارهای سنگینی روی نظام اقتصاد اسلامی کردن، ما هیچ کدوم از اونها رو نخوندیم. اینه که بنده عرض میکنم بله تمام آنچه که فرمودید کاملا درسته. اگر اون شرایط نبود شاید ما الان ایران یک پارچه‌ای که داریم نداشتیم. اما اینه جواب نمیده. دکتر یادتون میاد یه جنگی بین تخصص و تعهد سال 57 شروع شد و یواش یواش زنده با تعهد تخصص رو موش کرد و برد گذاشت کنار. این یعنی اون اتفاقی که من درز میکنم افتاد. شما به من میتونی دیگه وقت ندید حرف رو میزن.
ممنون آقای دکتر محسنی. من دیگه خلاصه نمیکنم چون صحبت هایتون دیگه در پاسخ به بحث طبیعی بود نظرتون و پاسخی بود به نظر آقای دکتر توکلی. آقای دکتر صادقی تو این رابطه اگر مطلبی هست بفرمایید یا تجربه بحثتون. بعد من سوالات رو با توجه به اینکه حدود 70 دقیقه است گذشته از جلسه‌مون برم روی سوالات اصلی.
خیلی ممنون. من استفاده کردم از بیان طرز استاد. حالا برای که یه خورده رای جدبنه این رو ندم با اون
با هم باشیم
حفظ بکنم. در خصوص اقتصاد از بنده اقتصادی نیستم، رشته من حقوق منتخب حوزه بودم، فقه هم خوندم. من فکر میکنم بزرگترین خطی که ما در واقع کردیم در عرصه اقتصاد این که در واقع از فقه خواستیم اقتصاد بیرون بیاریم
آفرین.
و در حقیقت در فقه ما یک سری احکام داریم که ممکنه اون احکام در نظام اقتصادی اسلامی به کار بیاد، اما خود فقه نمیتونه متکفل بیان نظام اقتصادی اسلامی باشه. کاری که در عمل کردیم اومدیم احکامی از در واقع با استفاده در واقع حیله‌گرانه از قواعد فقهی که عقود اسلامی هم اسمش رو گذاشتیم که به نظر من اصلا این اسم درستی نیست چون جزء احکام امضایی اسلام هستن، قبل از اسلام بودن. مضاربه، مساوات، مثلا جعاله، این مثلا اکثرا در قبل از اسلام هم بودن. بعد اومدیم از طریق حیله شرعی در واقع خواستیم با استفاده از این عقود یک اقتصاد اسلامی درست کنیم بدون ربا. حالا من تجربه خودم رو میگم، یه موقعی من خواستم وام مسکن بگیرم اواخر دوره دانشجوی دکترم طالب مدرسون می‌خواستیم خونه دار بشیم، پول جو گذاشته بودیم. بعد که خواستم وام بگیرم به رئیس بانکی گفتن که خب شما الان چجوری قرض، شما در حقوق خوندیم که در واقع عقد باید با قصد انشاء باشه، یعنی کسی که میخواد عقدی رو در واقع قراردادی رو ببنده حتما باید قصد کنه، قصد انشاء داشته باشه تا بتونه اون عقد صحیح باشه. مثلا شما الان در قالب جواله میخواستن به ما وام بدن، مثلا واقعا عقد جواله رو شما که به من وام میدی قصد کردی، شما متعدد بودن میخواستن در عقد شهری حتما رعایت بشه، بودن این انشاء این عقود چجوری هست. اصلا خندید به من، یعنی چی داری میگی؟ ما به هر حال قانون این رو گفته و من دارم در قالب عقد جواله با شما قرارداد می‌بندم، میخوام از این طریق عمل کنم. گفت بابا برو دنبال کاره دیگه، ما بخوایم با استفاده از این مکانیزم بانکداری بکنیم با یه نظام حسابداری خیلی
گسترده در هر بانکی را میدازیم، هر دونه حسابی رو که میاد اینجا عملیاتی که انجام میشه، چون شکلش اینطوری هست که بانک وکیل میشود از طریق سپرده گذاران که دونه دونه این سپرده ها رو ببره در قالب عقود اسلامی سرمایه گذاری بکنه و بعد سرمایه حاصله رو که با هم رعایت اون جوانب شرعی هست در مضاربه و سایر عقود اون در واقع در سود و زیان شریک بشن، از قبل هم هیچ گونه در واقع تعیین قطعی نکنن، نه درصد در واقع از سود رو در واقع درصد از سرمایه رو، بلکه درصد از سود حاصله رو زیان رو در نظر بگیرن و بعد سهمی از این رو بانک به وکالت از مشتری در واقع بعدن وصول بکنه و مثلا در اختیار سپرده گذار قرار بده. واسه یه همچین چیزی عملی نیست، اجرایی نیست و ما حدود 14 هست که میبینیم که عملی نبوده. و جالب این است که در نظام های رهبری که از دید ما رهبری هستن الان مثلا 4% میگیرم، اون 4% رو میگیم رباه، اما 40% خودم میگیم سوده. این واقعا اینو کلاه شرعی در واقع سر همه چیز گذاشتیم و یک نظام بانکی دجان گسیخته ای که بعد آقای دکتر هم قول دادن که افشا هم بکنن بعضی از چیزا رو، ما منتظر افشای شما هستیم و این بلا رو به سر کشور آوردن. بگذاریم، من اما در خصوص بیانات
بگذاریم
سفر مجلسی بگم بعد بعدا شما اگر ممکنه در نوبت خودتون جواب بدید از کنم. ما برای شما احترام قائل هستیم و من میدونم که شما در واقع مستعجل نیستید و اکتیو هستید، فعال هستید و با اینکه به هر حال الان به صورت رسمی آنچنان عضو مجمع الحمدلله هستید، اما عضو رسمی اون شکلی نیستم و کماکان در عرصه به خصوص مورد مفصل فعالیت خالصانه و علمی و موثری هم دارید. عرض کنم که اما در مورد نگاه آقای دکتر استاد گرامی دکتر محسنیان راد، من فکر میکنم که یه مقداری اگر ما اینطوری با کمال پوزش اینطوری نگاه بکنیم به در واقع فرایند انقلاب، خیلی زود دچار یأس و دلمردگی و سرخوردگی میشیم. اون نگاهی که من داشتم که میفهمیدم با چی میگردی داشتم توی مقدمه قانون اساسی، این مقدمه هیچ کس معمولا نمیخونه، ولی به نظر من نگاه رویکرد قانونگذار و واضعان این قانون رو اینجا خیلی بهتر میشه فهمید. همون چیزی که گفتم داشتم دنبال این میگشتم، خیلی هم معمولا اینو تکرارش میکنم، این که نگاه قانون اساسی نگاه ایستا نیست به در واقع تحولات اجتماعی، یک نگاه پویا هست. جامعه رو جامعه در حال حرکت ترسیم کرده و حالا از جمله اینجا ببینید شیوه حکومت در اسلام میگوید حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی حرکت به سوی الله بگشاید. پس یه در قسمت دیگری با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. دقیقا نگاه این است که یک مسیری از یک خطی است که در واقع این حرکت داره، پویایی داره و ایستا نیست. بنابراین من فکر میکنم به جای نفی حالا بعضاً ساختارها، مبانی و اصولی که در این قانون هست، از ظرفیت‌های این قانون بیشتر استفاده کنیم. یعنی در واقع این قانون به نظر من به فعلیت نرسیده و حالا در کشاکش فراز و نشیب‌های اول انقلاب، جنگ و تعیین‌هایی که وجود داشتیم، آزادی بیشتر اون وجه هم که اشاره کردم استثنائش در واقع غلبه پیدا کرد تا اون اصل آزادی حدودش و قیودش غلبه پیدا کرد. حتی شما در مورد صدا و سیما که به درستی انتقاد میکنید که در حال خطا بودی که در انحصار در واقع دولت قرار گرفته. اصل 176 ببینید انتصاد دولت به معنی حاکمیت است. عرض کنم که خیلی این چندگانگی ها تو کشور اینقدر زیاده الان شده 75 در صدا و سیمای جمهوری اسلامیان آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین و مسائل کشور باید تامین گردد. این شروع میشه به آزادی بیان و نشر افکار. اونم که میفرمایید در قانون اساسی آمده است که هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مؤاخذه نمود. خب که فهمیدید که داشتن تفتیش عقاید ممنوع است اصل 23 و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد مؤاخذه نمود. ببینید با این شروع میشه تفتیش عقاید ممنوع است. بعد تکمیل میکنه میگه هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه نمود. خیلی این از ظرفیت داره برای رشد و تکامل جامعه ما که نمیتوان تفتیش عقیده کرد و لا اکراه فردین قطبن رشد نمیتوان. هر کس در واقع عقیده خودش رو داره و نمیتوان کسی رو به صرف داشتن عقیده موضع تعرض نداره. من میخوام بگم ما حالا ما که میگم الان یه خورده من رسمی شدم ولی تا دیروزی که رسمی نبودم به عنوان جامعه مدنی جامعه برای دانشگاهی رشته‌های تخصصی که مرتبط هستیم خوب است و بهتر است که به جای در واقع پررنگ کردن اون جنبه های به هر حال محدود کننده و بعد در پرتو اینو نفی اون بنیادها بیاییم ظرفیت ها رو پررنگ کنیم. یعنی ما میخواییم صدا و سیمامون محل نشر افکار آزاد باشه، محل تضارب آرا باشه. چرا نیست؟ من مثلا تو مجلس گفتم من نظارت استصحابی رو قبول دارم و بعد معتقدم نظارت شورای نگهبان استصحابی. چرا؟ برای اینکه میخواست مجلس مستقل بشه. در اون اساس مجلس طاغوتی مجلسی بود که طاغوت از بالا چند نفر رو سفارش میگرد همون رو از تو صندوق میدن بیرون. میخواستن این نباشه، گفتن یه نهاد مستقلی بر انتخابات در نظارت بکنید. خیلی خوبه این. و بعد گفتم من گفتم وقتی هم که ما میگیم مثلا نمایندگان مجلس بر صدا و سیما نظارت دارن اینا باید استثنایی بشه. اگه نظارت میخواد مؤثر باشه اون هیئت نظارت بر صدا و سیما باید در واقع به تصویب این هیئت برسه تمام تصمیماتی که در صدا و سیما گرفته میشه. و مجلس من به دوستان میگم دو تا نماینده که الان داریم آقای حالا اسم برنفی ناظر هستن میگم شما نظارت میکنید یا نظاره میکنید؟ بیشتر نظارگر هستن. همین چند هفته پیش از رادیو تهران مثلا روز جمعه با من تماس گرفتن گفتن که شما صبح ساعت یا رادیو تهران که کسی هم چندان گوش نمیکنه صبح ساعت مثلا 11 با من نماینده تهران شنبه شما پخش میتونید با ما ارتباط بگیرید. من گفتم زنده است یا ضبطی؟ من ضبطی دیگه من کلا صحبت نمیکنم.
حتما
زنده اگه باشه. گفتم بله زنده است. چون ضبطی رو دیدم که چه بلایی به سر در واقع بیانات افراد میارن. گفتم زنده است. و با من نماینده تهران رادیو تهران مجمع تهران بعد حدود یکی دو ساعت قبلش گفتن تماس نگرفت ببخشید انجام نمیشه اون در واقع برنامه. بعد تماس گرفتم با همین دوستم گفتم شما ناظر نیستی بر صدا و سیما. بعد به من پاسخ داده که چرا این لغو شده. همین پاسخ رو الان چند هفته است که من هر روز گرفتم جوابو میگه نه میگه باید از حراست بپرسم. حراست چی کار است تو صدا و سیما؟ میگه برای مشکل حراستی نبوده که مثلا نماینده مجلس رو کنسل کردن کارش رو. خب اینا رو ما باید مورد سوال قرار بدیم، ظرفیت‌ها رو دنبال کنیم، مایوس هم نشیم و از ظرفیت قانونی استفاده کنیم. ببخشید
اجازه بدید این مقداری بحث رو نزدیکتر بکنیم به موضوع نشست. من به خاطر ضیق وقت که هست سه تا سوال رو در یک سوال مشخصا مطرح میکنم. یکی این که با توجه به حالا اشاره هم که به سازمان بین‌المللی شفافیت شد و عمدتا این سازمان متمرکز از روی بحث‌های اقتصادی و مسائل مالی، آیا در ایران چنین برداشتی هست که شفافیت متمرکز باشه روی مباحث اقتصادی یا به بحث‌های سیاسی و به طور کلی مباحث مربوط به قدرت در واقع نزدیک بشه و مشخصا رسانه در ایران، در ایران فعلی میتونه اقدام بکنه به شفاف سازی، حمایت میشه، حمایت های قانونی و قضایی و غیره موانعی نداره. و بخش سوم سوالم اینه که چه باید کرد برای اینکه رسانه ها بتونن ایفای نقشی بکنن، حالا با توجه به گزارشی هم که اشاره شد، در امر شفافیت. آقای دکتر توکل شما رو فهم شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که در مجید اصطلاح شما آقای دکتر صابری الان میز عهود اسلامی تو از بسیار از بانک بزرگ غرب هست، اونو مشتری نگاه میکنن. کار خیلی پیرشار آخرتی کار ندارم، چون مشتری داره این عهود و میشه از ربا پرهیز کرد. میز بسیار میزهای در هر بانک معتبر هست، مثل چیز مزدان خان بانک که با عهود اسلامی تحصیلات میدن و این شدنی هست. اشکالی کار عمل ماست، این ما چون باور نکردن اونایی که بخواستن اجرا کنن کار به اینجا رسید. اینم قانونش در زمان سال 61 شروع شد، در زمان آقای موسوی و آقای دکتر نمازی وزیر اقتصاد بودن تصویب شد. قانون نسبتا خوبیه ولی درست اجرا نشد. این که هم فهمید که
آیسا میتونست اجرا بشه، بینید با این مکانیزم تو قانون هست واقعا عملیاتیه.
بله عملیاتی هست، واقعا هست. مگه نمیخواستن رفتن اینقدر بندگی بشه آویزون کردن که گتو ببینی نشین آسیش باز میشونی دیسی دیگه دارمده. مطلب بعد این که فهمید که آیستو فهمیدن عقل رو ما طلاق من میتونیم، میگه ما عقل رو طلاق بزنیم در کشور داریم. بله ما تو مجلس گاهی میشد من میگفتم که آیون همکاران عزیز، این علم اقتصاد نمیخواد، این چاره مرسی میخواد، شما ضربهش بدین در نمیاد میزان دیارانه 40,500 تومن، این هم یه 18,600 تومن، چرا بهش رای میدین؟ خب این مشکلات واقعیت داره و ما در حکومت داری بندازه لازم کافی کیسی از این لازم هم به داده های امن و علم توجه نمی کنیم. و واسه همینه که امیرمونی فرمود اگر پی ساختمان حکومت از عدل باشه و ستوناش از عقل باشه، خدا یارانش این حکومت رو عزیز میکنه و دشمنانش خوار میکنه. این حرف درستیه، ولی به حال ما الان هم که دیگه این دانشگاه های رنگارنگ حتی افتاده میدن که همه چی میخواد چی میخواد سرم بردارش کشور بیاد. اما از جوری فهمید که آزادی
شفافیت
در امکان پذیرانه. ببینید من حمایت کامل نمیشن، ممکنه به طور مقطعی و موردی به حمایت بشن ولی حمایت کامل نمیشن. بعضی از مفاهیم بسه اوبرنفسی جا نیفتده به نظر من و من توی این دفاعیاتی که در دادگاه‌های مختلف رفتم سعی میکردم که همین اونجور یا بذارم که رسانه چه مفهوم جدیدی پیدا کرده و چرا نمیشه با اینجور برخورده به هدف رسید و چرا باید روش بی بی سی رو مرحالی بی بی سی تحقیل کردم و دفاع کردم. یعنی روش رسید درستی تطولی مثلا منتقل میکنه، بدونی که در متوجه باشه منتقل میشه بهش، بدونی که تحکمی احساس میکنه دارم. و اگه ما دروغ نگیم هدفمون سالم باشه میتونیم کار بکنیم. یک مختصری من دادگاه اول شیش به محکوم شدن در کامنتایی که مردم میذاشتن توی الف و ابرام هم شد، رفت دیوان کشور ابرام شد من از شیش ماه دیگه دو سال تعلیقی بود تموم شد. ولی من در همین مدت باز محاکمه شدم، البته در همین تبلیغ شدم. من سعی کردم که هم به همکاران خودم نشون بدم که میشه این کار کرد و دفاع کرده هم و هم به متصدیان امور بگم که شما دارید اشتباه میبینید، اشتباه میکنید. البته هزینه داره، شادش هم میگم من محکوم شدم دیگه، من چیکار کردم؟ میدونی که من قاضی میگفتم آقا شما به من میگید که این حرفای نامرموزه، من اینکه منتظرش کردم با این سوابق چیوری قصد سوء من ثابت میکنید؟ اصلا فرض نمیدونید نامرموز باشه، کامنتات درست نباشه. بعد فرق بین اظهار نظر و اخبار رو توجه نمی کنن. ما در اخبار مسئول درست و دروش هستیم، در اظهار نظر که مسئول درست و غلط هستیم، اون که غلط باشه. اظهار نظر که از اظهار نظر گیر میدن که این اظهار نظر غلطه، خلاف واقع هست، خلاف واقع باشه. به نظر اون فرقی اظهار نظر کرده خلاف واقع نیست، این واقع هست. شما بگید خلاف واقع هست، شما میتونید بگید تحلیل من درسته از تحلیل اون فرده، اشکال نداره. فرمه این قرار همیشه تحلیل درست منتشر بشه، تحلیل اهل نظر منتشر بشه، ممکنه بس غلط بشه. این به نظر من امکان پذیری با حتی در از فعلی هم امکان پذیره، البته متاسفانه هزینه داره، ولی ما به هم میتونیم کمک کنیم. و من دازدار خیلی ها رفتم شرکت کردم، به هم رفتم شرکت کردم، ممکن بود با اون بنده خدا اختلاف نظر سیاسی داشته باشم که دارم، ولی رفتم با اینکه بگم که این کار شما غلطه. اگر یک روزنامه نگاری مطلب منتشر بکنه، شفاسازی میکنه راجع به مسئولین کشور، یک مطلبی رو نسبت میده، چون اون مسئله مهمه، اگه احتمال ضعیف هم باشه باید توجه قرار بگیره. راجب باید دوران سوران اون مسئول بگید تو چه نگاه کردی؟ اگه اون ثابت کرد نکرده، من باید برگردم به اون افشا کننده و شفاف کننده بگم که تو اینکه نکرده چه گفتی؟ تو درو گفتی؟ اگه ثابت کردی نمیدونست دروغه، بازم در تقریم نباید بشه. اگه ثابت نتونست دروغه که نمیدونست، واضی باید در بیاره که این سوء نظر داشته تا بتونه محاکمش کنه. مراوده، گفتگو، در و بحث اثر داره. من بی تحصیل ندیدم این تراشوی چند سال خودم برسه جان رسن این مطلب و متعدم. اگه یاد باشیم آیوسته مثال زنانی که یک چیز رو همه زنانی مثلا دیگه کارش نمیشه کرد، اگه زیاد باشیم، زیاد باشیم مشکل ما کمتر هم میشه، کمتر مشکل پیدا میکنیم. آیه من ساعت 5 رو بنده کردم، مثلا 5 تا اون میشه تلفنی خانم عظیمی به من گفت.
قبل از که تشریف ببرید چند دقیقه پیش گفتید که ما عقل و طلاق دادیم مثلا تو کشور. یه عاقل در جایی که همه عقل و طلاق دادن به شدت مستعصله، نمیخواد باور کنه، بداند که او بیچاره در میانمون بی عقلا آدم مستعصلیه و اون استیصال من از سر محبت به شما بود، یعنی آدمی که نمیتونه. یه دکتر میتونم یه خواهش کنم؟ اون قانون صدا و سیما رو ممکنه تو کتابچه رو بیارید؟ خواهش کردم اون قانون رو بیارند.
من اولین شورای سرپرستی عضو بودم از مجلس، موجه استثنایی بود، کارمون استثنایی بود، یعنی مدیر عامل میاد مثلا مهم البته دیگه ما این بحث میکرد.
بسه الان بکنم اطلاعی هم نیست، حتی
اطلاعی نمیست
الان اونم نیست.
من آقای روحانی از مجلس بودیم، آقای جواد زرجانی و آقای آزاده از دولت بودن، آقای تارمی و آقای دوشیبانی از حقوق رسایی استثنایی
بود. که من اینکه میاد من فهمیدم توضیحم که حالا استدلالی یا استدلالی یا اطلاعی هم نیست. چرا؟ چون حدود 3-4 هفته است این آقا نمیتونه اطلاع هم کسب بکنه که مثلا چرا اون مصاحبه من لغو شده. اطلاع هم بهش نمیدم. اصلا منم چند بار بهتون عرض
می‌کنم چه اتفاقی افتاده.
مشکل این توه.
مشکل
اینه
که من
مثلا
اینکه
آقای براتون میخونم همین ماده‌ای که دکتر آوردن. نه فصل 12 میگه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی، یعنی چه موازین اسلامی؟ موازین اسلامی واسه کلوچان. ببین یه مسلمان، ببین مسلمان بودن یه چیزه، متقی بودن یک چیزه، موازین اسلامی را قوم جمع کنید بیارید صدا سیما به چرخون یک مصیبته. من نظرم اینه که ما روی کرده به دانش‌های مختلف، اصلا چرا شما باید توی شورای اول صدا سیما باشید؟ دانشکده علوم ارتباطات که من عضو هیئت میش بودم قدیمی ترین دانشکده ارتباطات خاورمیانه بود. ببینید چرا ما از دانشکده ما چرا دکتر معتمدنژاد نیومد اونجا باشه؟ اصلا تمام اشکال همینه. ببین دکتر الان داره میگه بعد موازین اسلامی رو برای مصادره لغو شده ایشون چی داره تعیین میکنه؟ حراست صدا سیما میگه باید حراست به من بگه چی شده. ببینید دکتر جان من خواهش میکنم فکر نکن من میخوام مردم رو نومید کنم. ببینید داستان من مثل فردیه که داره میبینه یه عزیزش تومور کل بدنش رو گرفته و من میدونم باید یه شیمی‌درمانی وحشتناکی رو انجام بشه تا این نجات پیدا کنه. حالا اگه من بیام به خانواده بیمار بگم که مواظب باشم نومید نشم، بگم انشاءالله درست میشه، نه اینطور هم نیست، نه اینطور اونطور، من خیانت کردم به حرفم. ببین آقای دکتر من 42 ساله دارم دانشگاه درس میدم، 16 تا کتاب در این باره تو ایران، 3 تا بیرون تو امریکا دروردم. ببین من سن و سالم و خستگیم و اینا دیگه گذشته از این که بشینم برای مردم. من دارم میگم آقای معظمی جواب سوالتون رو من میدم تمومه، مطلقا حضار محترم ثبت کنید لطفا عرض بنده رو، مطلقا با سیستم موجود رسانه ها در ایران، سیستم موجود حاکم بر رسانه ها در ایران، امر اجرای وظیفه کشف دیدبانی و کشف فساد از سوی رسانه عملی نیست، امکان نداره و این سابقهش مال الانم نیست. سال 1369 یک تحقیق مهم دیگری رو از من خواستن انجام دادم، محرمانه است. ما از روزنامه‌نگارای کل ایران سوال کردیم، به بندم جواب میدادن، درست میدادن. پرسیدیم که چرا در مطبوعات ایران اخبار روابط عمومی و فرمایشات مقامات خیلی بیشتر از اخبار کشف شده خود رسانه است؟ خب ما میدونیم در کشورهای دیگه چه وضعیت. من یفی دیدم 4-5 روزنامه‌نگار، یکی مثلا از آبادان، یکی از تبریز، به جایی که جواب منو بده یه ضرب المثل به من داده، میگه که سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن. گرفتید؟ روزنامه‌نگاری که یه هفته صبح میره سرکار اصلی بازداشت میشه، فردا روزنامه‌شو می بندن، می ترسه نمی کنه. چرا باید 94% فارغ التحصیلان رشته های ارتباطات که بنده یک از معلمای کوچکشم تو این 40 سال گذشته شغل غیر روزنامه‌نگاری دارند؟ اینو میدانید؟ و روزنامه‌های مطبوعات ایران سهم فارغ التحصیلان روزنامه‌نگاریشون کمه. بنابراین همه این شواهد نشون میده باید ما یک جراحی کامل به وسیله استادان ارتباطات با اونها لازم نباشه با جایی چک کنم، یه جراحی لازم در نظام رسانه ایران انجام بشه تا ما بتوانیم وظیفه واقعا دینیمون انجام بدیم. تموم میشه دکتر معظمی، این آخرینه. ببینید شما تو قرآن یک آیه ای دارید، اولا میدانید رسانه کارشون اینه که صدا رو به راه دورتر و به جمعیت بیشتر میرسونن دیگه، همینه، روزنامه، رادیو، تلویزیون. در قرآن یک آیه است که میگوید خداوند دوست نمی‌دارد کسی صداشو بلند کنه، یعنی رسانه‌ایش کنه، مگر بر او ستم شده باشد. چقدر ستم شده در مقابل این فسادی که در کشور در رتبه‌ای که ما هستیم، این فساد به کی شده؟ بنابراین رسانه باید اینو اصلا وظیفه قرآنی شاید دکتر امر معروف عبور کنید از اون. بعد یه آیه دیگه در قرآن هست میگوید خدا میشنود صدای شما رو، چه بلند بگید چه یواش بگید، من باید خوش نمیخواد، من باید بشنوم. آقای دکتر بسیار 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 ما آموزه های محکم در قرآن داریم، حوزه لازم نیست، ما در قرآن داریم که وظیفه این جامعه این حکومت این است که مراقب باشه که فسادی مردم رو به این راه نکشونه. برابر این تا زمانی که رسانه ها در ایران از سیستم موجود کلن تغییر نکنن، بنده عرض میکنم دکتر معظمی امکان ندارد.
بنده به بانگ مرکزی گفتم که این معترضین وقت بده، گفتن که بعد بیرا میگن، گفتم بعد بیرا هم که بگن حقشونه. لا یوبل اون جهر رسول من اقول الله من ظلم، همین ترجمه شو آقای دفته گفتن حقش میشه. مظلوم میتونه ناربا بگه، ناسدا بگه، نصداشی باید بلند بشنون دیگه، ولی حوزه لازم آقای دفته بعدن ثابت
باشه. دفتر مستحصر هستی یا نیست؟
نیستم نه.
اینا داوری میکنن کس یا نیست؟
ببینه داره، من محترم هم
از سر محبت استدلال داری دکتر، مثل اینی که بچه ها به حرفت گوش نمی کنن و دارن خطا میکنن مستحصلی.
من یه بار دیگه در این قسمت انتهایی، چون ابتدای صحبت خیلی سریع عبور کردم، فقط یه به اصطلاح فلش بک میزنم به این اولین اسلایدم که ببینید در واقع ها میگم این یک سیستم هست، هر کدوم از اجزا این سیستم اگر کار نکنه نباشه، این نظام یک پارچه ملی فراهم نمیشه. یعنی اون قوه قانونگذاریه که میگه الکتد انتخابی باشه، آزاد باشه، اون قوه قضاییه که میگه ایندیپندنت مستقل باشه، قاضی مستقل باشه، نهادهای نظارتی، جامعه مدنی، بخش خصوصی، رسانه. این رسانه در میان این مجموعه میتونه کارایی داشته باشه. حالا در قسمت اون اطور با پرسش حادث و معظمی، به هر حال ما یه سری چارچوب‌های قانونی داریم که اگرچه از این ابهام‌های حادث و محسنیان نگرانش هست، مثل مفاهیم تفسیر بردار مبهمی که ما در حقوق میگیم کمتر باید از اینا داشته باشه، یعنی مفاهیم باید
درست
اونجایی که میشه ابجکتیو باشه، ذهنی نباشه، موردی باشه، قابل تشخیص باشه، موازین اسلامی اشکال نداره، ولی باید
باشه قرارمون
ارزش‌های جامعه است که اینجا میگیم یک از ارکان سوسایتی ولیوز، در واقع اون ارزش‌های جامعه حتما باید باشه. شما اگر موازین اسلامی زیر پا بذارید، ممکنه یه دسته خوش شما، دسته زیادی از جامعه مذهبی ما اساسا خب
مقصود منو شما فهمیدید.
خب میگم که اون موازین اسلامی باید باشه، اما نباید مبهم باشه، نباید تفسیر بردار باشه، باید عینی باشه، مشخص باشه، سلیقه‌ای نباشه و اون حراست تعیین نکنه. و بعد اینکه همین اصل مقام ناظم قرار داده، اتفاقا حالا چون رئیس صدا و سیما رو رهبری منصوب میکنه، سه تا قوه رو اومده ناظر قرار داده، یعنی نمایندگان سه قوه هستن. آقای دکتر احتمالاً به نمایندگی از اینکه قوه نماینده انتخابی مردم بودن، در واقع اینم نشانگر رویکرد دموکراتیک در واقع این قانون است که میاد در واقع نهاد انتخابی رو نمایندش رو برای نهاد حالا انتصابی ناظر میکنه. یعنی این ما هم میگم ظرفیتایی که تو این قانون وجود داره، ما اینا رو حالا یه عبارت ببخشید موازی اسلامی بگید بعد کلش رو زیر سوال ببریم، این درست نیست. درسته که ما درست‌تر اینه که ما اینو یه فرآیند تکاملی ببینیم، تو این فرآیند تکاملی از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم. حالا توی قانون مطبوعات یه مواردی اومده قانون قدیمی‌تر، اما در خصوص همین شفافیت که می‌فرمایید، ما جالب است در این قانون انتشار و دسترسی آزادی اطلاعات یه قسمت آزادی اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات، آیین دسترسی به اطلاعات و ترویج شفافیت. یعنی این در واقع یکی از عنوان یکی از فصلهای قانون هست، ترویج شفافیت. بعد بند اولش که تکلیف به انتشار مؤسسات عمومی رو در طبق ماده 10 میگه جز در مواردی که اطلاعات داره طبقه بندی میباشد. اینجا دیگه نیومده از اون عبارت کشدار استفاده، اطلاعات طبقه بندی، یعنی تعریف خاص داره، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی امکان در یک کتاب راهنما که از جمله میتواند شامل مواد زیر باشد منتشر به تکلیف داره و اهداف، وظایف، روش‌ها، مراحل اتمام خدمات، سازوکارهای شکایت شهروندان و اختیارات، وظایف، سازوکارهایی که افراد میتونن در اجرای اختیارات مشارکت بکنن و انواع اقسام. اینه که در واقع میاد مؤسسات عمومی رو مکلف میکنه به انتشار اطلاعات، که در واقع بحث حق دسترسی آزاد به اطلاعات رو اینجا میاد با اون تکلیفی که بر عهده دستگاه میذاره به نوعی قانون‌گذار میخواد تضمین بکنه. و یا مثلا خود ماده 8ش ماده حالا 6 که عنوان شد درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت میذاره قانون گذاری اینجا خیلی نزدیک شده به این سری رفع این نگرانی که ماده 6 یه مقداری این قانون هم اشکال داره ولی عینی تر با مسائل برخورد میکنه. میگه که ماده 6 میگه درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی حالا تنها از اشخاص طریقی که اطلاعات به آنها مربوط میگردد یا نماینده قانونی پذیرفته میشه اطلاعات شخصی افراد در اختیار همه نمیگذارن. اما در خصوص خود اطلاعات عمومی ماده 8 میگه مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت باز مبهم نذاشته سریعترین ممکن تفسیر داشته باشه میگه و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد. بعدم ذمات اجرا براش گذاشته تخلف از این تکالیف کلی ذمات اجرا در واقع برای مسئولی که مستنکف هست داره. من میخوام بگم یک زیرساخت قانونی فراهم شده. حالا نکته جالب بحث یکی از ارکان گفته بود اینترنشنال اکتور در واقع اون اصطلاح بازیگران بین‌المللی ما خوشبختانه عضو در واقع کنوانسیون مبارزه با فساد شدیم و در واقع این کنوانسیون که خودش یک متن قانونی حالا بین‌المللی جامعی هم هست تو اونجا در واقع الان به اونجا به قانون مدنی ماده 9 میگه عهودی که طبق قانون دولت ایران به اون میتونه در حکم قانون هست در واقع اون الان کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد تمام موادش جزء حقوق داخلی ماست و در اونجا به خوبی تضمین شده دسترسی به اطلاعات شفافیت در اطلاعات تضمین در واقع حق به کسی که منبع در واقع افشای این فساد است. ما اگر حالا اینجا در واقع این قانون نقایصی داره اون به عنوان یک منبع تکمیلی که در سلسله مراتب و قوانین بین‌المللی حاکم است بر چون حقوق بین‌الملل هستن جنبه در واقع قوت اجراییشون از یه جهت بیشتر است یعنی در هر جایی که ما خلل داشته باشیم حداقل میتونیم به تعارضی باشه اون قانون حاکم است. بنابراین ما چارچوب‌های قانونی خوبی فراهم شده ما باید از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم. من خودم اگر حالا کاری هم تو این مدت که در مجلس بودم کردم حداکثر تلاش برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایی که تو نظام وجود داره
خوبه.
وقتی که مثلا رهبری ما ازم میفرماید شما میتونید از من انتقاد کنید خب من اینجا گفتم که در همین چیز اخیر گفتم طبق قرائن در واقع معلوم هست که این آدمی که خلافکار بوده به هر شکل من خیلی وقت خلافکارش برای مهم نبوده مستظهر به حمایت فرد یا افرادی بوده که در درون دفتر رهبری هستن. من از این هیچ گونه ابایی ندارم که بگم چون اصلا یعنی در واقع یک تکلیف قانونی من هست که اونه نماینده مردم همون امر به معروف و نهی از منکر اصلا هشتم قانون اساسی به من چنین اجازه ای رو میده و چنین تکلیفی رو میکنه و خود رهبری هم حتی خودشون نسبت به شخص خودشون گفته شما میتونید انتقاد بکنید چه برسه به یک فردی که در دفتر ایشون هست و ما باید استفاده بکنیم از این ظرفیت ها. در مجلس هم دوستان آقا احتیاط کن آقا فلان کن اگه میخواستیم احتیاط بکنیم که نماینده مجلس نباید میشدیم نباید نماینده مردم میشدیم باید هزینه هاش رو بدیم. من میخوام بگم ما لازم هست که به جای نمیگم شما خودم که قصد مجلس کردن رو دارید من خودم جز شما یه زمانی همین نگاه رو به نوعی داشتم این که بیایم به هر حال از اون جنبه‌های مثبت به ماجرا نگاه بکنیم و از این ظرفیت‌های ایجابی که وجود داره بهره برداری کنیم.
آقای دکتر حالا شما خب شجاعتشو دارید این کارو کردید. آقای دکتر محسنی شاید نظرش اینه که سیستم اجتماعی رو باید چیکار کنیم؟
نه خب من فکر می‌کنم که این انتظار درستی نیست که همه چیز حاضر آماده باشه. همون فرانسه‌ای که مثلا شما ازش مثال میارید و انگلیس که مثال میارید تاریخ تحولاتشون رو ببینید انقلاب در انقلاب در واقع انواع فراز و نشیب ها رو داشتن تا رسیدن به این بلوغ این تکامل. ما در دوره جنینی هستیم من بگم همین یعنی 40 سال خیلی زمانی نیست باید صبر داشته باشید. آره یعنی باید انقلاب در
انقلاب یه سوال کردن اینجا رو من فقط این سوال رو رندومی هم برداشتم سوال کردن چرا در خصوص بعضی از افشاگری ها یا روشنگری های آیه دکتر صادقی آیه دکتر توکلی ورود نمی کنن
اتفاقی قوه قضاییه من مرد ندارم هست
ایشون در مقام دست دارن ایشه ممکنه گیرشون بیاد که گیر من نیاد قبل عکس واسه این ضرورت نداره اگر ما هم همسایی داشته باشیم به جایی بهتره ولی یک دفعه انجام دادم البته این را دیگه مطلب بودم
من دو سه مرتبه باید تو لطف کردم
اما حسابای قوم قضایی که آقای دکتر صادقی بروز کردن شما کمک شکرید
حالا این شده به این چیز
یک خواهش هم استاد ما داریم که اجازه بدید ما هم شفافیت بحث شفافیت هست
من
نه بحث خواهش ما رو اطلاع رسانی هست خواهش هم کچیک هم برای ما
رب تا سی سال
بیرسان عمر من اجازه
خوش هاش هم اتفاق بسید زمان هم دیگه تکم یک رو
بله
یه رو شیش دادی هم جلسی آی دکتر لطف کردید خوش آمدید
خیلی مزن
خدا بزن دکتر مزن ما اتفاقا بنای یک همکاریایی رو با دیدبان شفافیت گذاشتیم چندین جلسه اونجا بودیم و به لطف خدا پیشرفت خوبی هم داشتیم برای در غیابشون بگیم آقای دوستا هم انسان شریفی هستن و در حال به نظرم میشه هم افزایی خوبی با ایشون داشت در موضوع با فساد
حالا برداشتم این که از سوالاتی که مطرح شده بتونم یه خلاصه بگم آقای دکتر صادقی در صحبت‌های آقای دکتر محسنیان ناامیدی نیست ولی به طور قاطع گفتن با این وضعیت با این سیستم ما نمیتونیم رسانه شفاف ساز داشته باشیم چه کار باید کنیم؟ خصوصا شما که تو مجلس
من از آقای دوستان میپرسم چه کار باید بکنیم دوستان راه حضرم
عرض میکنم ما در دانش ارتباطات میدونیم که مثلا جراحی قلب در یک فردی در ایران نفر اوله یا بنیانگذاره ها؟ ما یه این آدمی رو داشتیم که دو سه سال پیش فوت شد مرحوم دکتر کاظم معتمد نژاد. دکتر کاظم معتمد نژاد در اواخر دهه 80 یک طرحی تهیه کرد به اسم نظام جامع ارتباط جمعی در ایران. این طرح 24-5 صفحه بود و مواردی بود که من 40 سال با او بودم و هنوز هم خوابش رو میبینم، خواب پدرم رو نمیبینم ولی خواب او رو میبینم. ما 40 سال با هم غم دیدیم، شادی دیدیم. این مفاد درست. یک شب اومدم خونه، خوندم، زنگ زدم به منزلشون، آقای دکتر مظلوم رسالش رو با او گذارد. بهش گفتم چرا همه شما دارید به حالت یه رو درباسی این 24 صفحه مواد. دکتر مطمئن اینجا دکترهای حقوق اینجا داشت اونجا روزم نگاه آره. چرا همه مفاد حاکی از رسانه است اما همش تیترها رو میزنی روزنامه؟ گفتم مقصودم کل رسانه هاست یعنی رادیو تلویزیون ولی تحملشو ندارند اینگونه تحملشو ندارند بذار تیترها همینجور باش گفتیم باش. این طرح تهیه شد. بعد ما آمدیم مجلس از بنده و از دکتر متجر و بنده دعوت کردن که خیلی مجلس عقب تر آقای تقوی رئیس کمیسیون ارشاد بود اون موقع من یادم نیست که بود
رئیس
پنجم دکتر متجر سخنرانی کردن بعد بنده صحبت هم کردم. آقای تقوی رفت پشت میکروفون بعد از من گفت که این استاد درست میگه ولی ما وقت آنچون میگه نداریم که انجام وقتش نیست وقت تنگ است. تو که متمجادم گفتن دیدگاه فرانسه درس خونده دیدگاه فرانسوی داره این طرح رفت کنار بودجه هم براش مصرف شد نسخه در اون طرح از توی یک آدم متخصص در حقوق دکترای حقوق دکترای روزنامه‌نگاری
رئیس اون دانشکده‌ای که قبل از انقلاب بود و من لحظه به لحظه شاهد بودم، یادداشتشو دارم، به من میفرستاده برای من گفته راجع به ماده نظرتو بده، من حاشیه براش می‌نوشتم. من اشراف دارم با اون طرح، این طرح میتونه ما رو از این وضعیت نجات بده. اخیراً در مجلس ایشون یه بحثی بود داشت میرفت مجلس از سوی دولت، من در یکی از مصاحبات فریاد زدم مراقب باشید اگر یه ماده از طرح متمن نجات رو دست ببرید خراب میشه، این باید چرخاش چهار تا باشه، همین سیستم باید باشه، میدونید چهارتش رو سیج کنید با اون یه چیز دیگه بسازی جواب نمیده، این یه سیستمه. تو سیستم رادیو تلویزیون نباید در این سال دولت باشه، عرض میکنم این به شدت استقلال حرفه‌ای باید باشه، باید خود روزنامه‌نگاران ناظر بر کار خودشون باشن، قوه قضاییه نباید بتونه روزنامه رو تعطیل کنه و خیلی چیزای دیگه. راه هست، من هیچ کسو نمیخوام نومید کنم، من عرض میکنم که کل مطالعات تحقیقات من داره نشون میده که این بنایی که ساخته شده نمیتونه ما رو به جایی ببره، این بنا باید تغییر کنه در حوزه خودم در رسانه ها.
خوبه، یه طرح آماده است دیگه.
هست
یه طرحی هم تو مجلس قبلی مطرح شده بود، توی مجلس هم دوباره طرح نظام جامعه رسانه ای
اسم تقلبی
بله اون لایه سازمان نظام رسانه ای آقای دکتر اون جعلیه،
اون جعلیه کامله.
حالا به هر حال ما باید به اون نقطه اصلی دسترسی پیدا کنیم، تلاش بکنیم که در واقع این رو اصلاح بکنیم یا جایگزین بکنیم. خوشبختانه در مجلس این ظرفیت الان وجود داره، من نمیخوام بگم که تا انتها ممکنه ما بتونیم
ما برات دعا میکنیم حسد داریم، ولی نظر من بزن برای منم کار بکنم.
خب باشه، اما ما یعنی نمیتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم
کاملا.
من میخوام بگم که بنابراین شما میتونید اون
رنگ نمیاره
تلاش بکنید که اون طرح درسته جایگزین بشه و از حالا ممکنه تو مجلس در حال حتی بتونه عبور کنه، ولی حتما با تو مجلس بعدی ممکنه با شانگوان ممکنه به مشکل بخوره. اما حالا به شما من میخوام بگم که به هر حال من ندیدم اون طرح کامل، اما یه دونه که اشاره کردید برای تنها نبود خلاف آن اساسی بشه، یعنی خود آن اساسی اگه میگه رادیو تلویزیون در این دولت هست
چرا باید باشه؟
خب نه بینید شما اول باید میخوام شما
بینید آقای
قانون اساسی امکانه تغییر داره؟
بله من میخوام یه
تغییر نه تفصیل آقای
دکتر جان الان منعقد میشه بود، یعنی میگم که شما قانون عادی باید با قانون اساسی مطابقت، این خیلی بدیهیه، باید مطابقت داشته. حالا میگه این خوب نیست، تا زمانی که این هست شما قانون عادیتون مخالف قانون اساسی باشه به تصویب نمیرسه. بنابراین یک راهی رو ما نداریم که باید بگیم که از اول معلوم بشه که شکست میخوره، مگر اینکه ما قبلا در واقع فرآیند اصلاح قانون اساسی رو که دور از دست هستم نیست یه بار اصلاح شده اون رو دنبال بکنیم، در چارچوب اصلاحات انجام بدیم، بعد به اون هدف بتونیم برسیم، ولی فعلا تو این چارچوب شما باید اون چارچوب رو رعایت کنید.
من میخوام یه امتحان بدم در مقابل یک حقوقدان، میدونم که رد میشم، ولی در آقای دکتر در یک دانشگاه، در دانشگاه تهران یه اجلاسی بود، برادر خانم رهبری آقای دکتر خجسته ردیف اول نشسته بود، ایشون معاون رادیو، رئیس رادیو بود، بنده تو صحبتم گفتم که چطوره که نباید رادیو تلویزیون در انحصار دولت باشه، این مشکلات ایجاد خواهد کرد ادامش. آقای دکتر خجسته گفت دکتر قانون اساسی اینه. گفتم در قانون اساسی، حالا اینجا کنکوره، گفتم در قانون اساسی میگوید بانک ها و بیمه ها هم باید این گونه باشد. آقای دکتر خجسته اونجا پول بود، تفسیرش کردید، درستش کردید، این تو پول نیست که نمی کنید. آقا می شود تفسیرش کرد، شما باید ببینید
من می خواهم بگم که اتفاقا از نظر حقوقی اون قانون سیاست های اجرایی عرف 44 خلاف آن اساسی.
خب پس دیگه
ببینید در حقیقت اون قانون از حقوقی نباید تعیین شده، مگر اینکه حالا مجموعه تشخیصتون رو تفصیل بکنه.
خب حالا اینم تشخیص
اونم
اینم درستش کنید.
بله حالا اون
آقا بگید یه آدمی که
معلوم از
یک ریال نفعی نداره در این سیستم، میگه میگه نسلی الان پای تلگرامه، من رصد روز ارتباطات رسانی در جهانم.
این انحصار در عمل شکست شده.
ببخشید آقای دکتر، آقای محمد جواد لاریجانی به من زنگ زد، باز یادم نیست کدام مجلس، رئیس مجلس تحقیقات صدا و سیما بود، به من گفت که میشه شما یک تحقیقی به ما بدید راجب این که در مورد ماهواره باید چه کار بکنیم. آقای دکتر 1992 اولین تحقیق جامع راجع ماهواره در آسیا رو حقیر انجام داد. 8 ماه طول کشید، تیم قوی کار کرد، کل آسیا رو ما رصد کردیم، منو ماچ کردن، سکه بهار آزادی به هم دادن، مزدمو دادن، 210 صفحه گزارشش بود. در اون گزارش دقیقا گفته بود که هر کاری میکنید من نکنید، چون جواب نمیده، بر اساس این اطلاعات علمی. من دارم اون رو، موجوده، از من تشکر کردن، کار به خوبی انجام شد، بعدم رفتن اون قانون رو تصویب کردن که دارید میبینید که وضعیت چگونه است. آقای دکتر عزیز، ما مشکلمون اینه که در حوزه بهداشت میریم متخصص آدم که بیمارستانی درست کرده میکنیم وزیر بهداشت. مشکل ما اینه که در حوزه رسانه ها افرادی کلن در این 40 سال حرف زدن، فتوا دادن، راه حل نشون دادن که تخصص ندارن و این نمادی از بازگشت به سنت به جای مدرنیته.
من میخوام بگم اینجا ببینید، برای هر چیزی میگن حالا عبارت عربی الامور مرهونتون به اوقات خود، کارا همه در گروه وقت خودشن. الان در دوره فعلی انحصار صدا و سیما واقعا شکسته شده، یعنی شما جلوی تلویزیون که میشینید هر کدوم از بینندگان یه موبایل دستشه، تو کانالای دیگه اصلا اصلا نگاه نمی‌کنید. میخوام بگم که اصلا
بده
خبراش از اون نمیگیره،
خیلی بده
از ما میدونم. من میخوام بگم
بودجه بیت المال داره
دیدی بحثم اینه، من نمیگم اون درست این وضعیت، من میخوام بگم
توصیف شرایط،
من میگم این وضعیت
خیلی داره اتفاق بدتری
وضعیت داره زمینه سازی میکنه برای شکستن اون انسان.
عوض شما خراب جامعه خراب شده تو این مدت از مصرف
درست. ولی من میخوام بگم این میگم الامور مرونه این موقع داریم، یعنی خود اینا دارن اینو بهش میرسن که دو روزی که تلگرام بستن چی شد که دوباره باز کردن.
آقای دکتر ببینید اینطوری نیست، اجازه بدید تخصص من اجازه دارم تخصص
ببینید.
پارسال در ایام عید یک برنامه نیم ساعته زنده بود، من تونستم تلویزیون اینو بگم. ببینید ما در تمام جهان روزنامه های لوموند و نیویورک تایمز و الاهرام رو داریم معتبر، مردم میدونن که این خبر اگه تو الاهرام باشه درز هیچ مولا درز درسته. ما در ایران هرگز یاد نگرفتیم که منبع معتبر هستن یعنی چی، چون اصلا همه یک صدا هستن. خب در نتیجه الان فضای مجازی آماده است که در واقع ما رو مستعمره بکنه، اصلا اوضاع خوبی نیست. میدونید این که صدا سیما داره کار خوشو میکنه و مردم تو تلگرام دارن میچرخن و میخوان واقعیت رو از تو تلگرام پیدا کنن، این اصلا خوب نیست.
من نمیگم چیز خوبیه، من میخوام بگم این وضعیت
محصول جرمی انجام شده
میکنه در واقع
نمیکنه دکتر، اونو کار خوشو داره میکنه،
این نیاز رو داره
صدا سیما رو تضییق میکنه.
خود صدا سیما الان میدونه که شما
صدا سیما چون با پول دولت داره میچرخه، دکتر ادامه میگم
زمینه تحمل رو داره فراهم میکنه، شرایط خودش رو تحمیل میکنه. من میخوام اینو بگم، نمیخوام بگم و تسلیم این وضعیت بشین، میخوام بگم
باید اینجوری فکر کنید. این که بگید صدا سیما داره میره به طرف مرگ، نه، الان لحظه حیات این صدا سیما داره شرایطی رو فراهم میکنه که این نسل جوان کشور من اصلا داره گم میکنه که منبع موثق رو از کجا باید پیدا کنه. ببین دوستان این یه ضایعه هست،
قبول دارم، ولی باید
خوبه
هم برای تحولش باید مسیر خودش رو بریم.
خب خانم خالقی سوال دارید بفرمایید.
که دیگه ختم جلسه را
اجازه بدید. من ختم جلسه شما را میخوام برم. متاسفانه در کنفرانس شفافیت بنده هم طرح سوال کردم. چرا ایشون انتخاب کردید؟ یه بنده توسعه طرح.
خب بفرمایید سوالتون. شما بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید.
ببینید موضوع اطلاع رسانی و شفافیت
است. آقای خودتون رو معرفی میکنی؟
من حسین یوسف شهید هستم.
از کجا؟
روزنامه‌نگار
ایرانی هست.
نه میگفتم شاید رسانه‌ای هستی. بله
اون چه دانشجو هستم، استاد هستم، چه هستم، اونا بحث هست. آره من همه اینها یک ایرانی و یک مسلمان هستم.
بسیار
انسان هستم.
بسیار
ببین اینجا بحث از دسترسی به اطلاعات و شفافیت. آیا شما دسترسی به اطلاعات و شفافیت رو با استانداردهای دهگانه و صدگانه دنبال میکنید؟ آیا من انتظار ندارم کسانی که مدعی بحث شفافیت و طرح شفافیت هستند خودشون رو اجازه بدن که ما ازشون نقد کنیم؟ کسی که میاد میگه اشکالی نداره، ایشون میاد من خواهش می‌کنم رو ضبط کنیم، من هیچ باکی ندارم که تلگرام فضای تلگرام من منعکس بشه. کسی که میاد میگه بحث میکنه از نقد معصوم، آیا این اجازه رو باید به جامعه علمی و دانشجویی ما در داخل کشور و خارج کشور بده یا نده که پایان‌نامه ایشون رو ما به نقد بکشیم؟ بسیار محترمانه و بسیار قانونمند و بسیار شفاف این مدارک توی سایت روحانی فزیز الان کاملا مشهود پایان‌نامه ایشون هست، الان اینجا هستش.
شما هم دارید زد میکنیم نسکه ها؟
حالا نه فکر نمیکنم.
آه دیدم آخه دوربینه گرفت و جد
نه هیجان
من
چرا یه زدر داده نمیشه؟ چرا دانشجوی ما ما این اجازه رو ندادیم؟ بنده اگر یه مطلبی رو مطرح میکنم شما میگید آقا جلسه مثلا نقد چه بود؟ ما نقل محفل ادبی اون تعطیل شده به خاطر اینکه بنده مثلا چند تا شعر چنین و چنان گفتن که به تریش قبای بعد برخورده. چرا دانشجوی ما، اگر ایران اینجا ایرانه، من که دانشجوی ایران هستم و در داخل کشور زندگی میکنم، باید به طریق اولا این اجازه رو داشته باشم که نقد کنم این قضیه رو؟ چرا الان پایگاه باید آقای کیوان ابراهیمی از اون باید بیاد این مسائل مطرح کنه؟ چرا ما اجازه رو ندارم دانشجویان ما که یک نمایشگاه درست کنم میگن آقا ما هیچ قضاوتی نمی کنیم، هیچ نظری نمیدیم، اصلا میخوام دفاع کنیم و شفاف کنیم این اتهام، بگیم اصلا ناروا ها، نارواست یا نارواست، اصلا ما میگیم نارواست. شما اجازه بدید این شفاف مردم خودشون ببینن قضاوت کنن، جامعه علمی ما ببینه قضاوت کنن.
اجازه بدید این مطلب بگم. دو دقیقه
پاسخ ایشونه؟
نه یه نکته
بله
ببینید، من یه نکته این خدمت رو هم بکنم، ریشه فساد داخل جمهوری اسلامی کجا؟ ببینید داخل
اگه لطف کنید کوتاه باشه چون اعلام کردن که وقت ما وقت اون تا 5 نیم میده.
داخل خبرگان قانون اساسی و آیت الله آقای حیدری میاد بحث میکنن در رابطه با اصل 44 قانون اساسی، میاد یه پیشنهادی میده، میگه آقا اگر قرار باشه تفسیری در رابطه با اصول اصل 44 اتفاق بیفته این تفسیر به عهده رهبری باشه. اما ما میبینیم که بعد این اصل مطرح میشه اما داخل مجلس خبرگان رأی نمیاره، یعنی این اجازه رو به رهبری نمیدن که بخواد اصولی که تصویب شده تو خبرگان رهبری رو به اصلاً بوجودتون به تفسیر بکنه یا تغییر بده. علاوه ای حال ما میبینیم که داخل اصل 44 تفسیری که اتفاق افتاد به صورت غیرقانونی بدون اینکه مراجعه بشه به رساندو و قانون اساسی، اینا میاد اصل 44 رو به قول رفقا تغییرش میدن و نتیجهش میشه این فسادی که به قول رفقا وجود داره. من از حاکمیت سوالم اینه، چندین ساله به قول رفقا از اجرای این اصل 44 که به قول رفقا به عنوان منشأ فساد داخل کشور به قول رفقا ازش نام برده میشه گذشته، حداقل بیان یک سیمینار بذارن که آقا نتیجه به قول مرفقا این اصل 44 که ما تا حالا تو این 20 سال توی 30 سال انجام دادیم به کجا کشید. و یه نکته دیگه اساسی که باید خدمتتون عرض کنم، ببینید ما کشورمون داره به سمت نابودی و بحران میره، این تعارفی وجود نداره. اگر میخواهیم، من معتقدم نه آقای خاتمی میتونه رهبر اصلاحات باشه نه هیچ کس دیگه، من معتقدم که مقام معظم رهبری باید از کسبت رهبر انقلاب خارج بشه، بشه رهبر اصلاحات و این رهبریت انقلاب رو تفکیک بکنه به جامعه. اگر اصلاحاتی که به قول من فقط داخل جامعه هست تونست به رهبریت ایشون تونست به قول من فقط به نتیجه برسه کسب باها، اگر نتونست اجازه بده به جامعه که به قول من فقط از حق انقلاب مندرج در قانون اساسی استفاده بکنه. و سلام علیکم.
خانم خالقی شما بفرمایید. بله بله
بله
خانم رویا
مخالف منتخب مردم اصفهان بودن که تایید نشدن.
خب خانم لطف دارید بفرمایید.
اصلا که من فقط خلاصه عرض کنم، خب بالاخره حالا در همین مدتی که ما یک کم یک کوچولی حقوق شما تدریس کردیم، ببینید مسئله اینه که ما یه سری مؤلفه ها رو به عنوان مؤلفه های خوب و بنیادی مطرح میکنیم برای آزادی رسانه. ادیتوریال ایندیپندنس مطرح میشه، یعنی آزادی تحریریه این مطرح میشه، حاکمیت قانون مطرح میشه و مباحث اینجوری که خب برگرفت از تفکراتی که در مغرب زمین بعد از مخصوص انقلاب فرانسه شکل. از اون طرف بنیانهای خودمون رو برداشت نکردیم، از اون طرف یعنی مؤلفه ها رو میاریم بنیانها رو نمیاریم. چه عرض میکنم، مسئله من اینه، نظام رسانه‌ای ما قواعد تأسیسش پیشگیریه، اخذ مجوزه. شما توی مطبوعات که اینطوری که قانون مطبوعات بدین نفتیش به هیئت وزارت بر مطبوعات، کتاب اینطوری نبود، به لطف حالا یه دولتی با بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 89 اینطوری شد. صدا سیما که اصلا خالی از اعراب داستانشون به کل اصل 44-75 اونطوری پیش رفته. خب ما نمیتونیم که بگیم بنیانها رو از مدل فرانسه بر نمیداریم، مؤلفه ها رو بر میداریم. ادیتوریال ایندیپندنس بی بی سی رو میخواید اما مدل رسانه خدمت عمومی بی بی سی رو نمیخواید. چرا؟ چون رسانه ما اخذ مجوزه، مدلش پیشگیری. ما توی فرانسه شورای داریم، شورای عالی سمی و بسری، آقای دکتر استاد منم بالاخره مستحضرم، کجا هیئت نظارت بر صدا و سیمای ما مؤلفه های شورای عالی سمی و بسری داره؟ کجا قرار داده لایسنس و کجا مجوز دهی به شبکه های خصوصی رو داره؟ خب ولی رفتیم شکلی مدل از روی شورای عالی سمی و بسری آوردیم، گفتیم هیئت نظارت بر مطبوع. آقای دکتر خالقی نه استثنائیس وزارتش، نه هیچی نیست، هیچیه، چون نه ضمانت اجرا داره آنچه که هیئت نظارت بر صدا و سیما مصوب خودش میکنه، نه هیچی. از این جهت عرض میکنم که ما نمیتوانیم شکل رو بریم از فرانسه بگیریم بیاریم ولی از اون من ماهیتاً یه چیز دیگه تحویل بدیم. ما نمیتونیم از حاکمیت قانون یا ادیتوریال ایندیپندنس تو رسانه‌مون بگیم از اون رو اصلا قبول نداشته باشیم مدل تأسیس رسانه‌ای مثلا اعلامنامه فرانسه رو. از این جهت من با آقای دکتر محسنیان رو هم عقیدم، یه چیزای بنیانی ایراد داره. حالا ما میشینیم اینجا خوشبین و آپتیمیستیک هم نگاه میکنیم میگه تو همین ظرفیت میشه، تو همین ظرفیت فقط آقای دکتر صادقی ما که پامون نرسید، شما که اونجایی لطفاً این قانون مطبوعات مخصوصا بخش هیئت منصفه یه فکری بفرمایید، یا بشه لااقل مثل قابل هیئت منصفه قبلی که منسوخ شد دوباره برگشت به قانون مطبوعات، یه فکر درست حسابی بشه. با این قانون مطبوعات هیچ کاری نمیشه کرد، یعنی عملا وضعیت ما همین نیست که هست.
خب دیگه فکر ما با جای جلسه بریم ساعت 6 دیگه. من فقط در اصل با این موضوعی که اسمش ایشون
یوسف
خیلی مطرح کردن میدونم چه ربطی داشت به بحث ما، میدونم هزاران مسئله اشخاص دارن که شما میتونید اینجا مطرح کنید، اما اتفاقا حالا چون من در کمیسیون آموزش تحقیقات هستم، بعضی از دوستانم در همونجا، دوستانی که حالا چه به پایداری هستن هرچی هستن، میخواستن این رو مطرح کنن، مطرح کردن، اما من از نگاه حقوقی به اونا یه مشورت دادم. من چون رشتم حقوق ملکیت فکری و کپی رایت و اینا، عرض کنم که اون رشته خاص بخواهیم مثلا شما راه داره، اگر کسی ادعای نقض حقوق مؤلف میکنه میتونه بره در دادگاه همین داستاره فرهنگ و رسانه علی طرف که ادعا داره نقض کرده و سرقت ادبی کرده هرچی کرده تایی دعوا کنه. اینجا نه توی کمیسیون آموزش جاشه، نه این تو این سالون میشه. شما میتونید تشریف بیارید، دادخواست بدید، شکایت بکنید، اگر ما قوه قضاییه مستقل داریم چون دیگه ربطی به آیه روحانی نداره، میتونه به این موضوع رسیدگی
کنه. نماینده مجلس میاد اینو طرح موضوع میکنه، به اثر رئیس مجلس میذاره، بعد صدای ایشون
چه ربطی داره به مجلس؟ ببینید بحث این میخوام میگم شما یه حق خصوصی طرف نقض کرده، برن در واقع مجرای خودش اینو در دادگاه طرح بکنن، دنبال بکنن، اثبات که شد بعدم بیا شما تو رسانه اعلان کنید بگید کنن.
خب میگم اون خیلی این حرف شما منطقی و درست و صحیح هستش، ولی عرضم این هستش که یعنی چیزی وقتی توی صحنه علنی مجلس خاص مطرح شه، چیزی که جنبه ملی داره، امروز جامعه دانشجویان ما متاثر از این قضیه هستش، اصلا مسئله شخصی نیست. اینجا به نظر من مدعی عموم باید وارد این قضیه
بشه. ممنونم. باید دو تا تشکر کنم، یکی از خودتون که ما فکر میکردیم که شاید صندلی ها پر نشه، واقعا پرشور اومدید و سوالات خیلی خوبی، این انگیزه ای میده که شاید ما این بحث ها رو به یه شکلی دیگه و قول بگیریم از اساتید محترم ادامه بدیم برای بحث های آینده. این نشست حاصل کار مؤسسه موج روز با همکاری انجمن اندیشه و قلم و پژوهشگاه فرهنگ و هنر بوده که تمرکزش مدتی روی بحث های مربوط به رسانه ها و مسائل ارتباطات هست. و تشکر بعدی از اساتید گرامی آقای دکتر صادقی، آقای دکتر محسنیان و آقای دکتر توکلی است که بر بنده منت گذاشتن و تشریف آوردن. من شخصا با حرف استاد تماس گرفتم و به خاطر بندم نبود که اینجا اومدن، به خاطر اهمیت این موضوع و لزوم شفافیت در کشور و مبارزه با فساد. خیلی ممنون، ختم جلسه رو اعلام میکنم.
سلامت باشید. خانم خانم تشکر
می‌کنم.
دوستان اعلام کردن که پذیرایی هم در سالن بغل هست.
من با آقای میزبان رفیق هم سلام علیکم دارم، اونم به شما پیام کنم. من حاضرم یه جلسه با هم باشید. یعنی کپی برابر است شده به نوعی.
همه
من میخواهم تبریکشو بدم. نه خسته دارم در خودش.
من اشتباهمون کردیم.